دوست گرامی سلام، تبریک و درود بر شما که در حال یادگیری و آموزش هستید. قدم اول یادگیری و دریافت آموزش های سالم، ارزشمند و موفقیت آمیز است. از آنجایی که ما برای تهیه این محصولات آموزشی متحمل زحمت و هزینه بسیار شده ایم، از شما دوست ارزشمند درخواست می‌کنیم ارزش کار را حفظ کرده و این محصولات را فقط خودتان استفاده کنید و همچنین از کپی و انتشار آنها جداً خودداری فرمایید. گروه آموزشی خودآگاهی خلعتبری هیچ گونه رضایتی از کپی و استفاده غیر مجاز محصولات ندارد و استفاده آنها حرام است. چنانچه بهای محصول را پرداخت نکرده اید، جهت تهیه و پرداخت بهای محصول اصلی به شماره 0936-880-4945 یا از طریق سایت amirkhalatbari.com اقدام نمایید و با این کار ما را در ادامه روند تولید محصولات آموزشی یاری نمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. جلسه 65 از دوره علم ثروت که مرحله 9 هستیم، جلسه اولشه. خب دوستای عزیز و گرامی، میرسیم به یه مرحله‌ای که یعنی ما 8 تا از مراحل رو گذروندیم، تازه برسیم به این مرحله که انگار فیلم رو بردیم عقب، دوباره برگردوندیم به دوران کودکیمون و رسیدیم سر صحنه اصلی. صحنه اصلی کجا بود؟ اونجایی که ما دانسته یا ندانسته با توجهاتمون به یه چیزهایی توجه کردیم یا توجهمون درگیری یه سری چیزا شد. یعنی این نیست که حالا فکر کنید آزادانه من انتخاب کردم. مثلا من به محضی که به دنیا اومدم، یه جایی به دنیا اومدم که مثلا دور تا دورم آتش سوزی بوده و موضوعات مرتبط با آتش سوزی و سوختگی و اینجور مسائل، چه بخوام چه نخوام توی اون محیط من طبیعتاً درگیر اون موضوعاتی که تو اون صحنه هست میشم و توجه من درگیرشون میشه. از اینجا زندگی من آغاز میشه، از اینجا خلقت من آغاز میشه. یعنی یک بار من توسط خدا خلق شدم، حالا بعد از اون شروع میکنم خودم خلق کردن زندگی خودم رو. و این توجه درگیر باعث میشه که به مرور زمان این توجه روی هر موضوعی وقتی روش زیاد میمونم و این تبدیل به باور میشه، میشه جزئی از برنامه ریزی ذهنی من، اونا به مرور زمان که تقویت میشه بعد از گذشت چند سال شروع میکنه به تولید و خلق اتفاقاتی که تو دل اون اتفاقات همون چیزهایی که مرکز توجهمه. ببین مثلا اینو میگم بچه ها دیگه این سوال رو نداشته باشن که آقا من مثلا به دزد فکر نکردم ولی چرا ازم دزدی شد. اونجایی که من داشتم در کودکی توجه میکردم به ناکامی توجه میکردم، به از دست دادن، به دست نیاوردن، به مشکلات. حالا دیگه جز به جز مشکلات رو نمیخواد بدونید که مثلا بگی آقا من به این مشکله فکر نکردم، با اون یکی مشکله فکر کردم. چرا این برام اتفاق افتاد؟ من به ذات مشکلات فکر کردم، من به از دست دادن توجه کردم، حالا به از دست دادن رابطه توجه نکردم، به از دست دادن مثلا پول از توجه کردم یا فرزندم توجه کردم یا کلن به ذات از دست دادن توجه کردم. حالا هر بار این از دست دادن با یه شکلی وارد زندگی من میشه، هر بار این ناکامی با یه شکلی وارد زندگی میشه. میخوام جدا بشید از این شکل ظاهریش. هسته اصلی مشکلات، توجه من به مشکلات بوده. حالا مشکلات هزاران هزار شکل میتونه داشته باشه، ناکامی هزاران هزار شکل میتونه داشته باشه. بعد دیگه سختی کشیدن، تحت فشار بودن هزاران هزار شکل میتونه داشته باشه. بیپولی هزاران هزار شکل میتونه داشته باشه. تنهایی هزاران هزار شکل میتونه داشته باشه. طرد شدگی هزاران هزار شکل میتونه داشته باشه. یعنی دیگه بعد از این انتظارم اینه که دیگه به این گیر ندی بگی که آقا من به این یه دونه که توجه نکردم. من میگم به ذاتش، به هسته اصلیش، به اون بنیادش که توجه کردی. خب این میشه یکی از اون اشکال که تو به اصلش توجه کردی. حالا برگشتیم، یعنی فیلم رو زدیم عقب. اولا که ما وقتی به دنیا اومدیم توجه رو روی سری چیزها بود، بعد حالا که ما که نمیدونستیم مثلا این چیزهایی که داره وارد زندگیمون میشه درون خود ماست که داره سفارشش رو میده، ما موافق نیستیم. مثلا فکر کنید مثلا یه پدری بچهش یاد گرفته شماره تلفن رستورانا رو، بعد هر روز بچه از داخل خونه با خط خونه هی زنگ میزنه به پیتزا فروشی، به نمیدونم غذاهای مختلف هی سفارش میده. پدر میره در باز میکنه، میبینه یه مثلا پیک موتوری غذا آورده، برنج و برگ آورده، بعد دوباره یه ساعت دیگهش میبینه فلان غذا رو آورده، که دو ساعت دیگهش میبینه پیتزا آورده، سه ساعت دیگهش میبینه نمیدونم سوخاری آورده. بعد پدره هی در باز میکنه میگه آقا من سفارش ندادم، اینا چیه داره میاد؟ عصبانی میشه. ما که فیلمو میزنیم عقب، ویدیو چک که میگیریم، میبینیم بابا بچه‌ای که داخل اون خونه است، فرزند همون آقا، داره هی سفارش میده، تلفن رو یاد گرفته، شماره ها هم داره، هی داره زنگ میزنه. در واقع ما الان همون حکمو پیدا کردیم، ما بالغانه هی میرفتیم دم در میدیدیم بدبختی میاد، توهین میاد، بیپولی میاد، مشکلات میاد، هم گفتیم بابا اینا چرا داره میاد تو زندگی ما؟ اشتباهه، فکر کنم مال همسایه است، مال اون وریه، مال این وریه، برای من نیست، من نگفتمشون. بعد میایم فیلمو میزنیم عقب، ببینیم که آقا ما در کودکی این انتخاب ها رو کردیم، حالا چه بلدش باشی چه بلدش نباشی، به هر چیزی که توجه میکنی اون به عنوان سفارش وارد دنیا میشه و جهان هم محکوم به این که سفارش های ما رو تهیه کنه و برای ما ارسال کنه. خب حالا ما رسیدیم به اونجایی که اولین یا خواسته های اولیه خودمون رو به جهان ارسال کردیم. بریم سراغ این موضوعات. بچه من این چند تا چیز رو مینویسم، دوست دارم که حالا پی دی افش آماده میشه، این سوالا آماده میشه، فکر میکنم تا امشب یا فردا تو سایت قرار میگیره که در اختیارتون قرار بگیره که شما بتونید انجامش بدید. ولی اگر خودکار و کاغذ الان دارید، ترجیح میدیم که یه مقدار آرومتر من این سوالا رو بگم. فعلا تا جایشو که میتونید، البته خب ویدیوش تا شب که حتما ضبط میشه، میتونید پاس کنید، اینا رو بنویسید. میخوام که شما جواب بدید، بعد من دوباره بیام براتون توضیحش بدم، چون از یه تایمی به بعد دیگه تقریبا از اواخر مرحله هشتم میخوام که شماها مشارکت بکنید، چون هر چیزی که قبل از مرحله هشتم شما مینوشتید مال من قبلیه بود. از اینجا به بعد دیگه تقریبا این من جدید داره شکل میگیره، داره جون میگیره، داره سنی پیدا میکنه و باعث میشه که شما بدونید که آگاهانه چه چیزهایی رو باید جواب بدید، چون الان چیزهایی رو که جواب میدید تقریبا بخشیش، نمیخوام بگم همش، بخشیش بالغانه است، مال این زمان و این مکانه دیگه، با دیدگاه قبلیتون نیست، اونایی که حداقل خیلی جدی تا اینجا رو دنبال کردن. من میخوام که یکی یکی اینا رو بگم، شما اینا رو داشته باشید، بعد جوابهاشو بدید، بعد که جواباشو دادید ما با هم دیگه در موردشون صحبت میکنیم، بعد من نظرات خودمو میگم، دیدگاه خودمو میگم، بعد ببینید که اون چیزی که شما جواب دادید با این چیزی که من جواب دادم اگر فاصله ای نداره، خب دیدگاهمون خیلی به هم نزدیک تر شده. اگر دیدید یه جاهایش فاصله داره، اونا رو اصلاح کنید، برگردید به اون چیزایی که من دارم بهتون میگم. من همیشه در مورد هدف گذاری که میخوام بگم، یا مشخص کردن اهداف، رویاها یا خواسته ها، یاد این حالات بخش از قرآن میافتم که میگه ان سعیکم لشتا، یعنی تلاش شما و کوشش شما پراکنده است، به خاطر این انرژیه که ما داریم به جاهایی که اصلا احتیاجی نیست و اثرگذار نیست داریم انرژی میدیم. و مهمترین بحثی که الان قراره که توی این مرحله نهم انجام بدیم، قراره که ما تمام انرژیمون رو به یک سمت بفرستیم. یعنی مبحثی که میخوام توی این دوره بیشتر در موردش صحبت کنیم اینه که آقا من قبلا یه سری خواسته ها داشتم، حالا الان خواسته های جدید دارم. اون خواسته های قبلیم اعتبار خاص خودش رو داره، از نظر من شاید مثلا یادم رفته، ولی از نظر دنیا اعتبار خودش رو داره. مگر این که من بیام برم اون خواسته های گذشتم رو کنسلیشو اعلام کنم، بگم آقا من اونا رو دیگه نمیخوام. اونم با زبون نیستش که مثلا زبونم بگم آقا من نمیخوام، این چه وضعشه، این چرا اومد تو زندگیم، این بدشانسی چرا اومده، چرا بیپولی همش میاد تو زندگیم، چرا من دارم آشفتگی رو هی تجربه میکنم، چرا من ناکامی رو تجربه میکنم، چرا من تنهایی رو تجربه میکنم. اینا رو باید بپذیرم که آقا اول اینا رو من خودم آوردم. با جواب دادن بچه به این سوالات ریشه یا اون موضوعات کشیده میشه بیرون، بعد خیلی 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 شما رو شفافتر میکنه. توی این مرحله نهم ازت انتظار دارم برای اینکه بتونی خوب این مرحله رو رد کنی، ازت انتظار دارم که خیلی با خودت رو راست و شفاف باشی. این رو راست بودن تو به تو کمک میکنه. امروز یکی از بچه ها داشت از دوستای خودم داشت میپرسید، میگفت آقا من شوک‌گذاری میکنم، چرا شوک‌گذاری در من اون احساسی که باید رو تولید نمیکنه؟ گفتم به خاطر اینکه رو راست شوک‌گذاری نمیکنی، برای اینکه روشنبینی نداری. گفتم مثلا شما چجوری رو راست شوک‌گذاری میکنی؟ گفتم یکی از شوک‌گذاری‌هام اینه، مثلا میگم من دروغ نمیگم. اگر میخوای احساس خوب تو شوک‌گذاری برات به وجود بیاد، حالا من دارم بخش شفافیتش رو تو مرحله نهم میگم، با این مثال برات بیشتر باز میشه. من گفتم یکی از شوک‌گذاری‌هایی که من میکنم مثلا اینه، خدایا شکرت میکنم امروز باعث شدی من عزت و احترام پیدا کنم. بعد بلافاصله به یاد چی میفتم؟ به یاد عزت و احترامی که در حال حاضر تو زندگی ایجاد شد، حالا چه تو حوزه کاریم، چه تو ارتباطاتی که دارم، چه در مواجهه با همسایه و مغازه و این ور و ور، تو موقعیت اجتماعی که دارم. بعد فیلمو میزنم عقب، این دوتا رو با هم هی نگاه میکنم، بررسی میکنم، میبینم مثلا من 3 هفته یه بار سال 97 یه تلفنم به من نمیشد. میبینم اون موقع ها همه با پوزخند به من نگاه میکردن، تحویلم نمیگرفتن، نمیدونم حرفم دیگه برش نشد. من قشنگ یه صحنه یادمه، به اینا رو که دارم به شما میگم لحظه شوک‌گذاری، همه اینا رو هی سعی میکنم به یاد بیارم. خاطرات مال منه دیگه، اگه بخوام به یادشون بیارم آگاهانه میتونم به یاد بیارم، ولی وایساده باشم منتظر که ذهن ناخودآگاه من مثلا تو شوک‌گذاری به من همکاری بکنه، مثلا به نفعش نیست که همکاری بکنه. به خاطر این به این فکر میکنم که مثلا من توی بارها پیش می اومد قبل مثلا تا سال 97 اینجوری بود، روبرو نشسته بودم با یکی از بستگان، مثلا دارم صحبت میکنم 4 نفرم این بر نشستن، بعد من دارم حرف اون مثلا حرفاشو زده، من کاملا گوش کردم، بعد من میام دهنم باز میشه دارم حرف میزنم، اول صحبتو میگم میخوام یه استدلال بیارم، یه توضیحی بدم بابت سوالی که از من پرسیده، بعد یه فیلم اونور یه نفر یه چیزی میگفت، صورتش رو طرف رو من برمیداشت کامل میرفت اونور، یعنی کوچکترین صدای این برمور میومد اون میرفت اونور، حواسش میرفت اونور، و من میفهمیدم که اهمیت اون صدا، اون آدم، اون آقا یا اون خانوم از حرفای من خیلی بیشتره. من در اولویت نیستم، ذهنش اینو میدونه که در اولویت شنیدن و مورد توجه قرار دادن کسی من نباید باشم. چرا؟ چون من نه نتیجه ای دارم نه. و حالا امروز نگاه میکنم اینم اگر توی این محیطی برعکس مثلا 50 نفرم نشسته باشن، به محضی که صدای من میاد همه خاموش میشن یا مرکز توجه میشه صدای من، اون منو باید بشنون، و اینا برای من عزت و احترامه. و یا منی که مثلا خیلی بهم انتقاد میکردن، بهم اعتراض میکردن، امروز خیلی جاها تو کامنت ها میبینیم، جاهای مختلف میبینیم که خدا بهت برکت بده. خدا یکی 2-3 روز پیش بود یکی میگفت آره من هر موقع غذا میخورم، نمیدونم هر کاری دارم میکنم، لحظه به لحظه میگم انشاءالله دست به خاک بزنی طلا بشه، و این انرژی هاییه که احترام هاییه که داره وارد زندگی من میشه. وقتی آدم میبینه احساس مفید بودن بیشتر میکنه و این حس خیلی خوبیه. به میگن عزت و احترام. یه دعایی میکنم، میگم خدایا از روزی که با تو شراکت کردم، با تو همکاری کردم، یا به تو سپردم، یا تو رو درخواست کردم وارد زندگیم بشی، از اون روز عزت و احترام بیشتری تو زندگی، بیشتر کسیم کلا عزت و احترام اومده تو زندگیم. و بعد این شوک‌گذاری رو که میکنم چون واقعیه، چون منطقیه، چون دارم حرف حسابی میزنم، خب این در من احساس تولید میکنه. حالا شاید ذهنت بگه که خیلی خب تو الان خب این شرایطو داری، این اتفاق افتاده، ولی من حتی سال 97 میخواستم شوکگذاری کنم، مثلا این شوکگذاری رو میکردم، میگم یه ذره خلاقیت باید به کار ببری، مثلا نمیومدم میگم خدای من سالم و سلامتم دست درد نکنه، میومدم میگفتم خدایا با تمام کمکاری ها کم لطفی هایی که من نسبت به بدن خودم انجام دادم، میوه نخوردم، سبزیجات نخوردم، لبنیات نخوردم، خیلی جا غذا رو رعایت نکردم، بی موقع غذا خوردم، کم غذا خوردم، پرخوری کردم، بد خوابیدم، بی موقع خوابیدم، اصلا نخوابیدم و تمام این ناکامی هایی که برای جسمم برای بدنم ایجاد کردم، به لطف تو من صحیح و سالمم، این معجزه است. چون طبیعیش اینه وقتی این همه سال به یه بدن بی توجهی کنی و فشار بیاری، طبیعیش اینه که این بدن یه جایی فنراش در بره، یه جایی آسیب بخوره و خدای تو اثر لطف تو من امروز صحیح و سالمم. و حرفم منطقی بود دیگه. یا در مورد هر چیز دیگه‌ای که تو زندگیم بود، مثلا من یه گوشی موبایل داشتم و دیگر هیچ، حالا مثلا یه دونه ماشینم دم در داشتم، گفتم خدایا مثلا امکاناتی که همون لحظه داشتم رو می‌نوشتم، خب خیلی اونا شاید تو من حس تولید نمی‌کرد با انتظارات که من داشتم، ولی یه لحظه می‌گفتم خدایا اگر اینو اینو این نبود، الان بعد خودم یه لحظه تصور می‌کردم تو نبود همون سه تا چیزی که داشتم، گفتم اگه این سه تا نبود الان من تو چه وضعی بودم. بعد می‌گفتم اوه، یا من نسبت به خانواده خودم مثلا عصبانی بودم یا معترض بودم، بعد میشستم نگاه میکردم گفتم خدایا شکرت مثلا خواهر بزرگ من میتونست تمام این سالها بگه آقا به من چه ربطی داره، من زندگی شخصی خودم رو دارم، طوری که من به دنیا نیوردم که مسئولیت من باشم، تازه خواهر ناتنی من میتونست اینجوری باشه. بعدم خدایا شکرت میکنم چه مهری از من به دلش انداختی که باعث شده این آدم سالهاست داره از من مثل بچه خودش مراقبت میکنه. من خوبیاشو در نظر میگرفتم، اخلاق خودم رو نگاه میکردم و گفتم با تمام تندخویی ها، بیادبی ها، بیهترامی ها، ناسپاسی ها، با تمام نمیدونم کشخلقی هایی که من داشتم یا همه رفتارهای نامتعادلی که من داشتم، بی ثباتی ها، بی نظمی های من، خدایا شکرت این آدم چقدر تو همیشه میگم وقتی یه چیزی نیست یه چیزی هست، خدا اگر یه جایی یه چیزی رو برات کم گذاشته، نقطه مقابلش یه جایی یه چیزایی رو برات زیاد گذاشته. دم درست مادر رو از من گرفتی، پدر رو از من گرفتی، ولی یه آدمی رو گذاشتی اینقدر صبور، یعنی خود من نمیتونستم خودم رو تحمل کنم در اون سالها. چه مهری تو دل این آدم گذاشتی که این آدم تونست به من کمک بکنه، یعنی از من زده نشه، منو بیرون نندازه و تو تمام این سالها، حالا یه مدت تو خونه این یه مدت تو خونه اون، ولی تو از من مراقبت کردی، یعنی نوبت این تموم میشد مهر منو یا حالا هر چیز معنویاتو مینداختی تو دل اون یکی خانواده، اونا یه مدت منو نگه می‌داشتن همینجوری تا منو از آب و گل بگیری بیرون. الان دروغ نگفتم، چون راست گفتم احساس تولید میشه. توتیوار اونی که میخواد فقط یه تکلیف انجام بده برای شوکگذاری مثلا 10 تا مینویسه، انگار اسلحه گذاشتن رو شقیقه خانوادهش، گفتن ننویسی میکشیمشون، یعنی با عشق انجام نمیده، یعنی باور نکرده. همین امروز دوباره داشتم تو همون مکالمه به اون بنده خدا میگفتم، گفتم تو ایمان نداری که این راه میتونه جواب بده، تو اصلا ایمان نداری که همینایی که من میگم حقیقت محض. باره من اونقدر که تو ایمانداری نداره. گفتم میدونی از کجا میشه فهمید؟ از اینجا میشه فهمید من دارم رفتارش میکنم، تو هنوز داری فکر میکنی انجام بدی یا ندی، یا نهایتاً به شکلی تکلیف انجام میدی، با عشق انجام نمیدی. از بچه این جمله رو گوش کنید، از کجا میتونی بفهمی این حرفا رو باور کردی؟ ببین باور کنی نتایج رو میبینی، حالا 100 ماه دیگه هم تو دوره باش، ولی باور نکنی اتفاق نمیفته. من هزار بار گفتم الان دوباره هم میگم همه وعده هایی که توی کتاب های آسمانی داد که آقا شما میتونید مرده رو زنده کنید، میتونید هزاران کار بزرگ بکنید، کوه ها رو جابجا بکنید و فلان، همه آیه هایی که گفته میشه تو کتاب های مقدس یا کتاب های آسمانی تهش اگه میگه، اگر ایمان بیارید. آقا اونم داره میگه، منم دارم میگم، میگم هم میگه اینا جواب میده. اگر واقعا ایمان بیاری به این حرفا، تو کتاب آسمانی ها میگه اگر ایمان بیاری، یعنی به چی ایمان بیاری؟ به این حرفا. بذار این حرفا باور بشه برات. بعد که من گفتم بحث من و ذهنم این بود، میگم نه حالا کی اون کجا، از کجا معلوم اصلا این قرآن کتاب آسمانی، انجیل کتاب آسمانی، اون پیغمبر خداست؟ گفتم از یا این حرفا درست باشه. ذهن من حتی در مورد اینا هم داشت مقاومت میکرد. بعد اینا رو میگم باورات شکسته بشه، برگشتم به ذهنم گفتم ببینم تو رو کی میشناسه جز من؟ کی آدم حساب میکنه جز من؟ 4 طرفداری که تو داری رو به من نشون بده، 4 فالوور تو به من نشون بده ببینم کی تو رو فالو. گفتم حضرت محمد، عیسی مسیح، حضرت موسی، اینا. گفتم همین الان برو نگاه کن بیشترین فالوور رو تو دنیا حضرت محمد داره، این چند میلیارد فالوور داره، دنبال کننده داره، دنبال این راهن. گفتم حالا به من بگو توی این چند میلیارد نفر چند صد هزار نفرشون دانشمندن، فیلسوفن، نمیدونم دکترن، ادیبن، خیلی خیلی دانا هستن، خیلی چیزا بلدن، خیلی موقعیت های اجتماعی عالی دارن، پولدار و ثروتمندن و و و. گفتم اینا، این همه شاعر و فیلسوف و عارف و فلان و بسار، حضرت محمد رو قبول داره. تو رو کی قبول داره جز من؟ اصلا کسی 2000 برای تو پشیزی ارزش قائل هست اصلا؟ جز من کسی تو رو آدم حساب نمی کنه؟ به ذهنم گفتم بعد تو الان اومدی به حرف یه نفری داری شک میکنی که حداقل چند میلیارد دنبال کننده داره، که تو اون چند میلیارد این همه دانشمند و شاعر و عرفا و آدم های پولدار و بابا تو چی داره میگی؟ بعد تو به من میگی که نه بنازا تو کی هستی الان داری به من حرف میزنی؟ ریشه اون باز یه شجره نامه‌ای داره، تو هیچ شجره نامه‌ای نداری، تو هیچ، تو هیچ کی اصلا تو رو نمیشناسه جز من که صدا تو میشنوم و اینا این باورا رو میشکنه. بعد به این بنده خدا گفتم عزیزم ببین، اگر میخوای نتیجه بگیری از کجا، اگه میخوای بفهمی که باور کردی حرفامو یا نه، چقدر تو هر لحظه همیشه تو خاطرت سپردی مراقبی که به کابل برق دست نزنی، دست رو تو پریز برق نکنی. این دیگه برای جا افتاده دیگه، همیشه رعایت میکنه، تصمیم نمیگه امروز دیگه میخوام به برق دست نزنم. آیا بهش فکر میکنی که احتمال داره برق بگیرته؟ نه. حالا چرا حرف منو قبول نمی کنی؟ چون هنوز حرفای خودتو قبول داری. آقا من دوباره بهت میگم، چون میخوایم مرحله 9 رو انجام بدیم، این اولین باریه که شما بعد از این همه مدت تو تمرینا به صورت حقیقی و واقعی قراره پیشنویسمون بیایم بیرون و قراره که دوباره از نو خواستمون رو به دنیا اعلام کنیم. پس اینا خیلی مهمه. تو به من بگو که چقدر اعتقاد داری به این حرفا، چقدر باور کردی این حرفا رو؟ آیا همه لحظه ها داری مراقبت میکنی، محافظت میکنی و انجامشون میدی، درونیشون کردی، یا نه خیلی برات مثلا هنوز جدی نشده؟ تمام حرفایی که زده میشه توی کتابای آسمانی، اونها میتونه یک باوری باشه که تو قبولشون کنی برات کار کنه. و سوال اینجاست که چرا منو باور نداری؟ چرا حرفای منو قبول نمی کنی؟ چون هنوز ذهنت رو قبول داری. و موضوع اینجاست که چرا ذهنت رو قبول داری؟ من به بچه ها میگم که آقا ذهنت رو گوش نکن، کلن افکارت رو گوش نکن، چون مسمومه. بهتم توضیح دادم اصلا این منبعی که توش حرف زده میشه، این منبع از کجا تغذیه شده، پر شده از دیده ها و شنیده ها. خب کجا بودی؟ پیش عمه و دایی و پدر و مادر. خب اینا از نظر مالی تو چه حوزه‌ای بودن؟ وقتی تو حوزه 1 بوده مثلا چجوری میتونه از نظر بده در مورد حوزه بالاتر از 1؟ در مورد روابط، وقتی توی محیطی بودی که همه روابط زخم و زیلی بوده، انبار تو با اون دیده ها و شنیده ها پر شده دیگه. حالا چرا گوشش میکنی؟ به چیش اعتقاد داری؟ چیشو قبول داری؟ قبل از این که بخوای منو باور کنی، اول باورت رو باید در مورد ذهنت بذاری کنار. یعنی قبل از این که بخوای منو بپذیری باید اونو ردش کنی، ذهنت رو رد کنی. که بازم دوباره میگم چون من که مثلا درسام میگم آقا یکی از مهمترین مسائل سهم شما اینه که ذهنتو گوش نکن. بعد پیام میده یا زنگ میزنه، استاد درسته که گفتید ذهنتو گوش نکن، اما ذهنم میگه که الان زنگ زدی، از من در برابر گفته های ذهنت داری دفاع میکنی. خب استاد درسته گفتید مقایسه نکن، ولی به نظرتون چرا اون نتیجه گرفته من نتیجه نگرفتم؟ استاد درسته گفتید که رو خودت برچسب نچسبون، ولی استاد درسته که میگید که از روی نتایج فعلی نتیجه گیری نکن، ولی یه ولی سم قضیه رو میگیریم، زهرش رو میگیریم. آقا خب من هرچی گفتم تو همه رو میگی درسته که اینو گفتی، ولی میگم مثل همون حکایتی که طرف میخواد 1000 تا فوش بده، میگه خیلی معذرت میخوام، خیلی عذر میخوام، بعد شروع میکنه، یعنی با این خیلی معذرت میخوام، خیلی عذر میخوام، زهرش رو میگیره، شروع میکنه فوش دادن. فکر میکنه مثلا دیگه لای پرانتز هرچی فوش بده، چون قبلش گفته خیلی معذرت میخوام، خیلی عذر میخوام. آقا وقتی بهت میگم قضاوت نکن، نکن. وقتی بهت میگم مقایسه نکن، نکن. نه اینکه ماده و تبصره بهش اضافه کنی. وقتی بهت میگم ذهنتو گوش نکن، یعنی گوش نکن. براتم ریشهشو توضیح دادم که توی این ذهنی که داری گوش میکنی پر سمه. نگاه هم کنید هر کی حالش بد میشه، مثلا توی برهه‌ای داری میای جلو، حالت خیلی هم خوبه، خوشحال و فلانی، هر جا حالت بد میشه فیلمو بزن عقب، هیچ کدوم از اون دلایلی که ذهنت گفته نیست، خود ذهنته که ناراحتت کرده. دلیل اصلی ذهنم نیست، تا تویی که دوباره گرایش پیدا کردی صدای رادیو مغزتو زیاد کردی ببینی چی میگه، و تو هی باید برگردی به نقطه تسلیم. هر جایی از شروع دوره که با من آشنا شدی، هر جایی حالت خوب بوده، علت فقط یه چیزی بوده، تو دیگه مغزتو گوش نکردی. هر جایی حالت بد شده یه دلیل داشته، تو دوباره ذهنتو گوش کردی. یعنی ذهن من فکر کن یه در داره، درش که باز میکنم بوی گندش همه جا رو میگیره. هر وقت دیدی توی زندگیت بوی خوبی نمیاد، یاد این باش در ذهنو باز کردی. هر جا دیدی که خوشبو شده، هوا معطره، بدون در اینو بستی، دو قفلش هم کردی. به همین راحتی. و منم میگم اگر تمام مطالب منو باور کنی، قبول کنی، با به خدا من وایس گوش میکنم، اصلا میگم که ببین این حرفا درسته، من با گوینده کاری ندارم، من با خدایی که اون گوینده رو الان آورده تو زندگیم کار دارم. میگم من به خدا گفتم خدایا به من بگو راه چیست، خدا داره به واسطه این به من میگه راه چیه، من با این آدم کاری ندارم. و وقتی خودم نسبت به دعایی که با خدا کردم هیچ احترامی قائل نیستم، چجوری میخوام منم که اعتبار دارم میدم؟ آه من کاری ندارم، من به خدا گفتم خدا به من بگو راه چیه، خدا هم داره از این طریق به من میگه، و دیگر هیچ. دیگه برای ذهنم یه سد میذارم، یه خط قرمز درست میکنم، ذهن بفهمه من قضیه‌ام جدیه. تو نگاه کن ارتباطت میخواد با خدا اوکی بشه، ذهن میاد میگه یه دقیقه یه چیزی بگم، میگه بگو. ببین خیلی هم الان اصلا خدا شروع که کنه، یادت باشه اون زورش از تو بیشتره. نذار شروع کنه، شروع کنه تمام است. نه بذار حالا یه دقیقه وایسا، استاد خرد داری یه دقیقه وایسا، بذار من ذهنم گوش کنم چی میگم. اون نه با وجودی عجب این خرد بری خوب باشه، خوب باشه تو نه وایس بابا بسپر به من شبر بابا. تو شروع کنه گوشش کنی، شروع کنه، کمتر از 30 ثانیه وقت لازم داره تا تو رو منهدم کنه. و همین راحتی. یعنی در واقع ما یه چیزی رو داریم میسازیم، در ذهنتو باز نکن، چون چیزی که ما داریم زحمت میکشیم بسازیم، این بیاد شروع کنه در تو. ببین یه چیزی من اینجا ساختم، من ساختم برای تو، این برم ذهنت یه نظریات دیگه ای داره. تا من اینو میام بسازم، این میاد شروع میکنه حرف زدن، شکاف ایجاد میکنه، شک ایجاد میکنه، تردید و دودلی ایجاد میکنه، باعث میشه زور اون چیزی که من گفتم که بتونه تو زندگیت قدرت بیاره رو کمش کنه. پس اینا رو یادآوری کردم که بدونی به خدا قسم از تو تا نتیجه گرفتن فقط باور کردنه. باور کردن یعنی این که دیگه از این به بعد با این سبک چیزهایی که گفته شده به زندگی، به دنیا، به خودت نگاه کنی. کدوم سبک؟ این سبک. هر رفتاری که تو میکنی، هر حرفی که میزنی، هر واکنشی که نشون میدی، هر توجهی که میکنی، داری یک باور را تایید یا رد میکنی در درونت. یعنی اگر من دزدی میکنم، دارم باور پول کمست رو تایید میکنم. یعنی اگر من دارم دروغ میگم برای اینکه مردم منو بیشتر بپسندن، دارم باور من خوب نیستم را در درونم تایید میکنم. یعنی اگر دارم به بدبختی توجه میکنم و ولم نمیکنم، هیم دارم بهش میپردازم در ذهنم، در بیرون، یا با یه نفر هی داریم درد و دل بدبختی میکنیم، یعنی در درونم دارم باور موجودیت بدبختی و بدشانسی و بیچارگی را تایید میکنم. پس تمام حرف زدنهای من در طول روز، رفتارهای من در طول روز، نگاههای من در طول روز، تحلیلهای من در طول روز، برداشتهای من در طول روز، واکنش های من در طول روز، همگی دارن یک باور خوب را تایید یا رد می کنن. یک باور بد را در درونم تایید یا رد می کنن. دیگه واضح تر از این نمیشه گفت. حالا موضوع اینجاست، اگه اینو درک بکنی، این که به یه نفر بگی ببین من چه خوبم، ریشه این چیه؟ چرا این نیازو دارم؟ چون از درون فکر میکنم خوب نیستم. دیگه به جایی که برم با اون آدم بگم ببین من چه خوبم، میرم رو بخش عزت نفسم کار میکنم که توضیحش دادیم چجوری کار کنم. یعنی همه چی رو توضیح دادم برای کسی که بخواد واقعا انجامشون بده. پس این جمله یادت باشه، اونی که میخواد نتیجه بگیره، این جمله یادت باشه. یعنی اینجوری نیست که الان من بگم کائنات یا این شاگرد منه، سلام، خسته نباشه، خوبی؟ این شاگرد منه، یه چند وقتم چند ماه توی کلاس ها بوده، زحمت میکشی اینا رو بنداز سر صف، اینا رو هم یه جور باشون ملاحظه کن دیگه، دست در نکنه. اگر امکان داشت من این کارو میکردم. مثلا خیلی موقع بچه‌ها دیدن یکی یه درخواستی داشته، مثلا یه موضوعی بوده، من پیام دادم آقا به آقای شیروان بگید که اینو یه جوری باهاتون راه بیاد، یه کاری بکنه فلان. اونجایی که راه داشته انجام دادم. من زورم نمیرسه به کائنات بگم. چرا؟ چون ارتعاش تو از تو وارد کائنات میشه. من نمیتوانم به جای تو ارتعاش بدهم. من میتوانم نحوه شکلگیری و تولید بهترین ارتعاش رو به تو بگم، ولی آخرش این تویی که با گرفتن اینها بهترین ارتعاش رو میدی که باستابش بیاد تو زندگی. همه اینا مستلزم اینه که تو جدی بگیری، تمام این مطالب رو جدی بگیری و زندگیشون کنی. این جمله رو دوباره میگم و بریم سراغ مطالبمون. من با من قبلی به همان جاهای قبلی میرسم، اما من با قانونها به همه جا میرسم. سوال اینجاست، یه نفر روبروی ناکامی قرار گرفته بود. بچه خوب گوش کنید، یکی توی گروه آموزشی توی سایت در مورد عزت نفس اینو گفته بود، استاد من مثلا یک سال پیش عزت نفس، اینو دارم میگم، خب خیلی نتیجه میگم، اون نتایجش که داریم استوری میکنیم، اونایی که نتیجه نمیگیرن رو دارم بهتون میگم چیه موضوع. میگه من توی دوره عزت نفس هستم، بودم و خدا رو شکر که گل و بلبل، خب، و عزت نفسم عالی فوق‌العاده فلان شد، بعد اومدم تو مرحله اول دوره علم ثروت هم شرکت کردم، اینم آرزوم بود که بهش رسیدم. من ولی عصبانی هم، چرا ناراحتم، این چه وضعشه فلان. گفتم که شما میگی دوره قبل دوره عزت نفس وقتی با یک میخوام بچه گوش کنید چقدر ساده میخوام بگم، فکر کن من هنوز تو دوره عزت نفس نیومدم، این مدل زندگیمه. یه آدمه میاد سمت زندگیم، روبروم قرار میگیره، اون آدم حالا هر کی، فامیل غیر فامیل، روبروم قرار گرفته به من میگه که وای تو چقدر به درد نخوری، ما تو خوب نیست، یا به من توهین میکنه. موقعی که من تو دوره عزت نفس نیومدم، روبروی این که قرار میگم این حرف رو میزنه، من کاملا شکنندم، به هم میریزم، عصبانی میشم، میتونم این آدمه رو وسط نس کنم. بعد یه نفر میاد میگه که من با این پوزیشن وارد دوره عزت نفس شدم، یک سال گذشت که محتویات این عزت نفس داره میگه که خودتو دوست داشته باش، بیرونم تاثیر نگیر. بعد این میگه من کامل همه رو دیدم و شنیدم و اجرا کردم و الان فیکسم. من دوباره بعد از یه سالی که میگه فیکسم، من دیگه کارم رو درست انجام دادم، این جهان یه کاری رو مثل اینکه داره دودره میکنه، میپیچونه، میگه دوباره روبره همون آدمه قرار گرفته، اون آدمه بهش میگه مثلا تو خوب نیستی، دوباره همون به هم ریختگی است، دوباره همون ناراحتی است، دوباره همون. خب میشه بگی من فقط سوالم اینه، شما توی یک سال پیش روبروی این موضوع قرار گرفتی به هم ریختی، الان هم روبروی هم موضوع قرار گرفتی بازم به هم ریختی، میشه بگی تو با چی حساب کردی که گفتی تو کاملا همه چی رو فیکس گرفتی؟ بعد دلخور بود از این که چرا یه نفر تو 80 ماهش نتیجه گرفته. برای اینکه آقا من که به اون منده خود من درس رو به همه میدم، یه سری ها جدی میگیرن درس رو، جدی گرفتن سرتکون دادن نیست ها، جدی گرفتن یعنی تو لحظه به لحظه، بابا من همین الان هر چقدر که برای من کارت میکشم هر جا خرید میکنم، انقدر جدی هم تو این قضیه، هر چقدر مثلا بگو 10,000 تومان 100,000 هر چقدر خرج میکنم کارت میکشم، بلافاصله میگم خدا شکرت مثلا چند برابرش اومد تو حسابم، یعنی اینو به عنوان یه تمرین گذاشتم، هنوز دارم رعایت میکنم. تا میبینم همین امروز، همین یه ساعت دو ساعت پیش اومدم رد بشم، دیدم یه دختر خانم با مادرش، دختر کوچولو با مادرش کنار خیابون نشسته، مثلا حالت گدایی، سری و سر دیگه نگفتم نه دیگه الان من مرد مردانم، علم دانایانم، سرم رو گرفتم اونور به یه ساختمون برج خوشگل گرون قیمت نگاه کردم، یعنی دونه به دونه دارم رعایت میکنم. یعنی نمیگم که حالا اینجا هاشو که استاد من شکرگزاری ها رو که نمی نویسم، نقاط مثبت رو نمی نویسم، وایسم مثلا هی دو سه روز یه بار یه دو سه ساعت گوش میکنم، خب این کارو بکن اشکالی نداره، ولی انتظار نداشته باش یکی که داره با آخرین نفس میدوه و تو داری سینه خیز میری، انتظار نداشته باش جفتتون خط پایان توی زمان برسید. یا اینکه وقتی یه سری مطالب من دارم میگم، تو با اون مطالبی که من دارم میگم نگاه کن ببین چقدر این مطالب رو واقعا قبول میکنی، واقعا قبول میکنه اون لحظه حالتو خوب کنه، یا واقعا تصمیم گرفتی میگی نه اصلا درستش اینی که این داره میگه، میرم زندگیش کنم. و آخرین جمله اینه که واقعا نگاه کن ببین در طول روز چقدر نسبت به این توضیحات متعهدی و داری لحظه به لحظه این شکلی به جهان، به خودت، به خدا، به پول و به همه چیز نگاه میکنی، این شکلی. میدونم زمان میبره، برای بعضیامون خب ما آسیبهای بیشتری رو خوردیم، بعضیامون به تمرین بیشتری احتیاج داریم تا از اون خواب مغناطیسی بیدار شیم، ولی بدون اینو که وقتی بیدار بشی همه چیز درست میشه، چون تو فقط زمانی که خوابی ضعیفی، وقتی بیدار میشی توانایی و برتری داری نسبت به همه اتفاقات. خب اولین موضوعی رو که میخوام بهتون بگم اینه که این سوال رو بنویسید و پاسخش رو خودتون بدید، بعد من میام براتون توضیحش میدم. آیا من به درجه مسئولیت پذیری رسیدم؟ این مسئولیت پذیری که دارم میگم بچه چیزی که برای ثروتمند شدن احتیاج سرمایه نیست، داشتن شخصیت ثروت سازه. کاری که ما داریم میکنیم که یه مقدار زمان داره میبره تا این شکل بگیره، ما داریم آپشن هایی که مثلا 20 تا فاکتور شخصیتی وجود داره، 20 تا نکات مثبت شخصیتی وجود داره که یک آدم موفق ثروتمند اونا رو داره، نه یه آدم ها. این 20 تا وجه اشتراک تمام ثروتمندای دنیاست، حالا تو اسکل کوچیکتر یا بزرگتر. یعنی میخوام بهتون بگم همه ثروتمندا مثلا این 5 تا یا این 10 تا یا این 20 تا نقاط شخصیتی رو دارن تو وجودشون، تو همهشون مشترک، این چند تا دونه مشترک. یکی از اونها نداشتن عجله است. آدم عجول نامطمئن است، کسی که مطمئن است تعجیل نمی کند. آدم، ببین دوتا حالت با هم نمی خونه. آدمی که از یه چیزی مطمئنه اطمینان قلبی براش آرامش میاره، آدمی که از یه چیزی مطمئن نیست استرس براش اضطراب میاره. بعد طرف میگه آقا من ایمان دارم، مطمئنم، خیالمم راحت، باورامم اوکی شده، فقط یه راه داره بگی به من سریع چجوری میتونم. آدم، ببین ریشه رو من دارم میگم، آدمی که تعجیل داره یه دلیلی داره، عجله داره دیگه. این دلیل داشتن عجله برای وجود استرس، ترس و اضطراب و ناامنیه. حالا آدمی که میبینی مطمئنه، آدم مؤمن، مهمترین رو بری تو کتاب آسمانی ها بخونی، مهمترین و بارزترین حالت یک آدم با ایمان و مؤمن، حالا ایمان و مؤمن در مورد هر چیز، مهمترین مشخصش اطمینان قلبی و آرامشه، یه ریلکسی خاصی داره. نمیشه که من ایمان و اعتماد و باور دارم اما استرابم دارم، این دوتا نمیشه. یه چیزی مثلا دروغ داره گفته میشه یا یه چیزی مثلا غلطه. نشانه ایمان آرامشه، نشانه بی ایمانی استراب و ترس و تشویشه. بیا دکتر خودت بشو دیگه. حالا به نظرتون از یه کسی که ایمان داره و مطمئنه و آرامش داره تعجیل برمیاد؟ پس تا وقتی که این عجله هست، چرا من به بعضی از بچه ها میگه استاد من دیگه مثل قبل اونجوری چنگ نمیندازم، میگم خدا رو شکر از این مرحله اومدی بیرون، اونجوری ولع ندارم چنگ بندازم. این به معنای نیست که من خواستم و نمیخوام، به معنای اینه که اضطراب ندارم. هر چقدر خیالم راحت تر باشه از این که فلان موضوع به من میرسه، به نظرتون آیا اضطرابم کمتر نمیشه؟ دست و پا زدنم کمتر نمیشه؟ دیگه من میدونم، وقتی میدونم داره میاد، وقتی میدونم قراره بیاد، وقتی میدونم بهم میرسه، وقتی میدونم اتفاق میفته، هرچی بیشتر ایمانم به شدن بالاتر میره، خب طبیعیه که استراب من کمتر میشه. شما تو دو تا حالت در نظر بگیری خودتونو، یه بدهی دارید 10 روز دیگه، چند نفر بهتون گفتن حالا ما بتونیم بهت یه کمکی میکنیم، توی پوزیشن دیگه شما باز دوباره بدهکارید، برای مثلا 20 روز دیگه باید پول رو بدید. 3 تا از آدمایی که خیلی بهش مطمئن هستید بهتون گفتن که آقا ما مثلا پس فردا پول رو بهت میدیم، مطمئنم هستید که میدن. این دوتا آدم، یکیشون که به اون چند نفر زنگ زده گفتن نمیدونیم اگه بشه بهت میدیم، با اونی که 3 نفر 5 نفری که گفتن پس فردا بهت میدیم و مورد اعتماد، آیا احساس این دوتا یکیه؟ نه دیگه، این یکی اطمینان خاطر داره، ایمان داره، آرامش داره، رهاه، ریلکسه، این یکی مضطربه. و این که صحبتش هم کرده ولی مضطربه، چرا؟ چون مطمئن نیست، آرامش نداره، استراب و استرس و تشویش داره. خواهم بهت بگم از حالتهای خودت رو میتونی شناسایی کنی. یکی از فاکتورهای شخصیت برنده آرامش و اطمینانه. یکی دیگه از مهمترین فاکتورهای شخصیت برنده اینه که مسئولیت پذیره. آدمی که خوشو گنده میبینه، هر چی تو زندگیش داره اتفاق میفته میگه آقا منم، و این آدم آدم باهوشیه، وقتی میگی من خراب کردم خودم اینجاست، میتونم با همین منه برم درستش کنم، ولی بگی من نبودم، دستم بود، تقصیر آستینم بود، بدشانسی بود، خدا بود، نمیدونم کجا بود، وقتی دادیش به عوامل دیگر، حالا برو بگرد دنبال آستینت، حالا برو بگرد دنبال کائنات، حالا برو بگرد دنبال خدا، ببین مثلا مطمئنی، میتونی مطمئنش کنی، میتونه مطمئنت کنه، تو خیالت راحت شه. پس آدمی که مسئولیت میپذیره آدمیه که زرنگ بلده، میدونه اگر من بگم آقا این لیوانو کی زد شکوند، بگم من زدم، برای درست کردنش من هستم، خودم میتونم از خودم کمک بگیرم درستش کنم. پس سوال اینجاست، ما داریم الان این خیلی تو این 8 ماه توضیح دادیم در مورد مسئولیت پذیری و خب طبیعتاً هم خیلی از بخش‌های زندگیمون رو مسئولیتشو پذیرفتیم، اما الان می‌خوایم قشنگ یه مروری کنیم تا بریم سراغ اصلی‌ترین موضوعاتی که تو مرحله نهم قراره برای، یعنی به من اسم این ماهو گذاشتم تولد دوباره، تولد نو، دوباره متولد شدم. آیا من به درجه مسئولیت پذیری رسیدم؟ اینو باید شما جواب بدی. لای پرانتز اینو گفتم که با در نظر گرفتن چه رفتارهایی از خودم میتوانم بگم من امروز مسئولیت پذیر تر شده ام. یعنی اگر سوال ازت پرسیدم که من امروز مسئولیت پذیر تر شدم، خیلی آنجا میکنم، میگم نه اینو ولش کن، با در نظر گرفتن چه رفتارهایی از خودم میتوانم بگم من امروز مسئولیت پذیر تر شدم، که من مطمئنم شما خیلی از موارد رو میتونید بنویسید، چون میدونم کسی که تا مرحله نهم خودشو اوبرده، کشونده، اوبرده، اون آدمه قطعاً الان نسبت به 9 ماه پیشش خیلی مسئولیت پذیر تر شده. میخوام بنویسی، چشمات ببینه، تعریفت از خودت هی تغییر کنه. اینو جواب میدید که بعد من باز دوباره دو هر کدومشون که احتیاج باشه براتون توضیح میدم. سوال دوم، آیا الان قبول دارم مسئول تمام چیزهایی که در زندگیم تجربه کردم را، چه آگاهانه چه ناآگاهانه، خودم بودم که با توجههایم خلق و آفرینش کردم؟ یعنی آیا من خودم قبول دارم هر چی تو زندگیم الان هست با توجه های خودم وارد زندگیم کردم و خلقشون کردم، آفریدمشون و الان دارم تجربهشون میکنم؟ جواب باید بدی، بگی که آیا قبول داری. اگر اینم کمکت کنم که بگی، اگر بگی آره قبول دارم، نه من مطمئنم، میگم اینا رو خودم آوردم، اونجا به یاد تمام اتفاقات و نتایجی که در همین روزها برات میفته معترضی بهش، ای بابا این دیگه چیه، ای بابا چرا این فلان چیز از زندگیم نمیره بیرون، یا چرا فلان چیز وارد زندگیم نمیشه. سوال اینجاست آیا قبول کردم، آیا الان قبول دارم مسئول تمام چیزهایی که در زندگیم تجربه کردم را، چه آگاهانه چه ناآگاهانه، خودم بودم که با توجههایم خلق و آفرینش کردم، آیا قبول دارم؟ اینم دوست دارم که جوابشو بدی، ببینیم قبول داری یا نداری. با توجه به اتفاقات زندگیت اگر قبول داری واقعا چند درصد، اگر قبول نداری چند درصد، اینا رو بنویس. مسئولیت، این سوال سوم خیلی مهمه، مسئولیت چه چیزهایی را امروز در زندگیم نمیپذیرم؟ مثل چی؟ پس ببین سوال سوم اینه، مسئولیت چه چیزهایی را امروز در زندگیم نمیپذیرم؟ مثل آدمهای منفی و نامناسبی که تو زندگیمه. چند تاتون اومدید در همون تو سایت، تو گروه آموزشیتون اینو به عنوان سوال پرسید، استاد این چیه تو زندگیم؟ بابام چرا اینجوری میکنه؟ مامانم چرا اینجوری میکنه؟ این مرده چرا اومده تو زندگیم؟ این خانومه چرا اومده تو زندگیم؟ چرا این وضعیت تو زندگی منه؟ چرا اون وضعیت تو زندگیم نمیاد؟ و سوال اینجاست، مسئولیت چه چیزهایی را امروز در زندگیم نمیپذیرم؟ مثل آدمهای منفی و نامناسب، مثل وضعیت نامناسب مالی. ممکن یعنی ما مسئولیت کدوماشو نمیپذیریم، کدوماشو میگیم همینجوری از یه جایی خودش اومده تو زندگیم؟ مثل شرایط نامناسب، مثل وضعیت نامناسب مالی، مثل شرایط ناخوب، مثل اتفاقات نامناسب. یه سری اتفاقات تو زندگی میفته، مثلا به محضی که بچه من کیفم رو گم کردم، من کیفم که تمام مدارکم توش بود، حالا توش دلار بود و چکم بود، به محضی که من این کیف رو گم کردم، من مسئولیتش رو تو چند دقیقه نکشید پذیرفتم، یعنی ریشه‌ش رو پیدا کردم. دقیقا من دو ماهی بود خودم رو آگاهانه یا ناآگاهانه در مجاورت افرادی قرار داده بودم که همش داشتن صحبت از این میکردن که آره مواظب گوشی موبایلتون باشید، گوشیتون رو میزنن. ببین من هیچ وقت به گم کردن کیفم توجه نکردم، ولی به آسیب خوردن توجه کردم، ولی به ضرر کردن توجه کردم، ولی به از دست دادن توجه کردم. بعد کیفم گم شد. بعد از این که کیفم گم شد، خب من به یه دردسری میافتم دیگه، طبیعیه دیگه. نگفتم او من استادم پس چرا اینجوری برای من، که من مسئولیتشو پذیرفتم. توی اون دو ماه خودم بارها و بارها تو موقعیتایی دیدم خودم رو که طرف داره از دزدیده شدن گوشیش میگه. بچه میدونی مشکل من کجا بود؟ مسئولیت من کجا بود؟ اونجایی که من باید اون محیط رو ترک میکردم، یا با اون آدمه اگر میتونستم، خیلی دوست بودیم، صمیمی بودیم، میگفتم حرف رو عوض کن، اگر میدم رو دروسی دارم، خودم حرف رو عوض میکردم، یا اگر زورم نمیرسید اون محل رو ترک میکردم، یا حداقل اون جایی که نشسته بودم میرفتم توی اتاق دیگه ای میشستم. من این کارو نکردم و گفتم نه دیگه، من دیگه الان شاه شاهانم. بعد ورودی های خودم و در مجاورت اون آدمی که مسئولیت پذیر نبود، کی؟ اونی که داشت، یا اون چند نفری که داشتن در مورد گوشی هاشون که دزد زده بود، خفگیر گرفته بود، یا هر اتفاقی که افتاده بود، اون آدمایی که مسئولیت پذیر نبودن داشتن ماجرایی رو میگفتن که نشون بدن شهر ما، کشور ما ناامنه. نمی اومدن بگن که آقا من باورهای داغانی داشتم که باعث تجربه این اتفاقات شد. اومده بودن به جای که این حقیقت رو بگن، بگن آقا من یه سری باورهای داغون داشتم که این باورها زمینه ساز خلق این اتفاقات شد و من این اتفاقات رو تجربه کردم. میومدن میگفتن کشور اینجوریه، مردم گرسنه شدن، اینجوری شده، خیلی حواستون باشه، نقشه یک کسی که ناجی هم هست، حالا یه تجربه تلخ داشته، داره سعی میکنه شما رو کمک بکنه که شما دیگه این تجربیات تلخ رو نداشته باشید، ولی داره اون قضیه اصلی رو پنهان میکنه، قایم میکنه، کتمان میکنه، داره دروغ میگه، ندانسته، ناآگاهانه داره فرافکنی میکنه. به جایی که بگه آقا مسئول این که گوشی من سه بار تا حالا، چهار بار تا حالا زدن، مسئولش منم، میشینم فیلمای ترسناک میبینم، میشینم تو گیم بازیهایی رو میکنم که تیراندازی فلان، استراب و استرس در من، توجه من درگیر استراب و استرس میشه. وقتی یکی میاد خفگیر چاقو میذاره میگه گوشی تو بده، در تو چه احساسی تولید میشه؟ احساس استراب و استرس. خیلی خب دیگه، حالا تو به دزد گوشی توجه نکردی، ولی مرکز توجهت استراب و استرس بوده، حالا این باعث میشه یه سری اتفاقات بیفته که تو استراب و استرس بیشتری را تجربه کنی. و سلام. و اون مسئولیتشو نپذیرفت. منم مسئولیتمو اولش که دزد حالا گم کرده بودم، من اولش نپذیرفتم، یکم گذشت سریع پذیرفتم، گفتم من ندانسته، ناآگاهانه، من باید مسئول مراقبت از مرکز توجه بودم، از دیده هام و شنیده هام، من تنها کسی هم که باید مراقبت کنم دیگه. مثلا یکی دیروز داشت میگه پدرم اینجوری اونجوری، پدرم رو مخمه. گفتم نه، مخ تو رو پدرته، پدرت رو مخت نیست، بیپولی رو مخمه، مخ تو رو بیپولیه. تو الان من بیپولی رو بزنم کنار، مخ تو میره به یه چیز دیگه، عادت داره به استراب تولید کردن، مخ رو درمان کن. بابای من جلو چش من اینجوری میکنه، اونجوری میکنه، نمیدونم، همش از این حرفا میزنه، از این نمایشای منفی میده. گفتم آقا تو کنترل و مسئولیتت روی چشمات یا پدرت؟ گفتم شما مسئول کنترل پدرت نیستی. آیا مسئول کنترل چشمات هستی؟ بله هستم. خب تویی که تعیین میکنی چشات چیو ببینه. تو نمیتونی به کل دنیا بگی دنیا همه جا گل و بلبل باشه، ما میخوایم بیام نگاه کنیم. نمیتونی اینو بگی. شما میتونی اون چیزی که دست شماست رو مدیریت کنی. نمیتونیم به دنیا بگیم ایو الناس منفی ها نباشید، فقیر ها نباشید، گرفتار ها نباشید. ما نمیتونیم اینو بگیم. ما میتونیم انتخاب کنیم که من به چی توجه کنم، ولی نمیتونیم تصاویر دنیا رو حذف کنیم. خب نتایج نامطلوب مثل درگیری های کاری، مالی، روابط، بیماری و حالا مسئولیت چه چیزهایی رو امروز در زندگیم نمیپذیرم؟ من میپذیرم. از اون روزم توی دردسر چند تا چیز افتادم در مورد مدارکم که گم کردم، مسئولیتشم پذیرفتم. آقا من خودم توجه کرده بودم و این اتفاقات برام افتاد. دنیا با این کار نداره. شما استادی، شاگردی، اصلا تو این راهی، تو این راه نیستی، خیلی مهربونی، خیلی نمیدونم تو کودکی سختی کشیدی، مکانیزم اصلا این چیزا کاری نداره. کاری نداره. میگه آقا جون شما مسئولی. مسئول چی؟ چشمات و گوشات. شما نمیتونی صداها رو کنترل کنی، ولی میتونی به گوش، چون گوشت دست خودته، صداها دست تو نیست، چشمات دست توه، تصاویر دست تو نیست. پس من باید از خودم محافظت کنم، مراقبت کنم، من باید خودم رو تربیت کنم. منم که باید از خودم مراقبت کنم و محافظت کنم و مرکز توجهم رو بپذیرم. پس اینا رو هم بنویسید که مسئولیت چه چیزهایی رو امروز از زندگیم نمیپذیرم. اینا رو بنویسید چه چیزهایی هست. مثلا داداشم و اخلاق بدی که دارم میبینم، طرد شدگی رو، بی پولی رو یا فلان چیز رو بگو. آقا من مثلا مسئولیت اینا میخوام. راست بگی، میخوام حقیقت رو بنویسی. اینو بنویس تا بریم برگردیم بچه. موارد بعدی رو هم بگم که اینا فقط به عنوان سوال شما جواب بدید تا جلسه بعدی که من بیام شروع کنم جوابهای خودم رو دادن. خب بچه ها بریم سراغ ادامه سوالا. آیا هنوز هم فکر میکنم آنچه در زندگیم وارد میشود را نیروی و تصمیم گیرندهی و شخصی غیر از خودم هست که مشخص و انتخاب میکند؟ یعنی یه سری چیزا تو زندگی امروز میاد یا هستش، هنوزم فکر میکنم که یه نیروی دیگهی اونو وارد زندگیم کرده، یه شخص دیگهی اونو وارد زندگیم کرده، یا تصمیمات یه نفر دیگه است که مؤثر شده، مسبب شده که من این تجربیات رو تجربه کنم. آیا هنوز هم این فکر رو میکنم؟ اگر این فکر رو میکنم، اون نشانگر اینه که من هنوز به قد کافی مسئول نیستم و به اضافه این که من احساس قربانی شدگی میکنم. یعنی من میخوام برم سمت راست، ولی یه سری عوامل دست به دست میدم من برم سمت چپ. و این آیا نزدیک به اون چیزی که خدا گفته که آقا تو آزادی در انتخاب، میتونی زندگیت خودت انتخاب کنی؟ من حالا توضیح میدم بعدن، ولی فقط این یه تیکه رو بهت بگم که دوست دارم جواب اینو حالا خودت بدی. ولی این جمله رو بدون که من به این نتیجه رسیدم در این دنیا. خب خیلی من رو این جمله بچه خیلی تاکید داشتم که اگر خدا گفته که ما به همه آدم ها به یکسان نعمت داده ایم و فرصت داده ایم و موقعیت داده ایم، یا اینکه خداوند عادل است، خب این چه جوری میتونه باشه؟ خب باید یه جوری بشه. مثلا وقتی علائم ظاهری رو نگاه کنید، مثلا یه نفر پدر و مادر نداره، بعد توی روستاه، نمیدونم یه پا هم نداره، شرایط زندگی اصلا نه سرمایه داره نه اصلا موقعیت مالی داشتن که اینو بذارن درس بخونه، تخصص داشته باشه، هیچی نداره. بعد این آدمه با یه بچه‌ای که توی خانواده‌ای به دنیا میاد که همه جوره همه شرایط براش فراهمه که اگه خواست یه دفعه یه جهشی کنه بستر براش فراهمه. من گفتم خدای خوب این اگه ظاهرا نگاه کنی چجوری این عدالت رو چجوری میشه توضیح داد؟ و من با اقتدار با ایمان بهت میگم اون چیزی که به زعم من اون چیزی که خدا گفت که ما به همه یکسان موقعیت دادیم، نعمت دادیم، هر کی بخواد میتونه زندگیشو انجام بده، بلند کنه. تو میگویی بشود و میشود. گفتم خب چجوری میتونه سطح زندگی رو ارتقا داد؟ به نظر من تنها چیزی که باعث میشه که این جواب درست باشه، این حرف درست باشه، اینه که من توی لایو قبلی هم گفتم من توی روی پله یکم هستم، میخوام برم پله بیستم، دیگه هیچ کاری از دستم بر نیاد. یعنی اینو گوش کن، در تمام شرایط بیرونی من در صفر مطلق باشم، چیزی که الان دارم میگم بچه یه شعار، یه تئوری نیست، اتفاقی که برای خودم تو زندگی افتاده، که همین الان تو همین فاصله استراحت داشتم با آقای شیروان صحبت میکردم که آقا بریم، بعضی فکر میکنم ما یه دفعه پریدیم رفتیم بالا روز، ببین یعنی خیلی ها جایگاه الان منو میخوان تو زندگی خودشون، حالا بر مبنای خواسته های خودشون، نه اینکه بیان حالا شغل منو انجام بدن. هر کی خواسته هایی رو داره، من مثلا به یه سری خواستم رسیدم، اونم میخواد به یه سری خواستاش برسه تو این موقعیت الان من، اینو میخواد، ولی مسیری که من طی کردمو نمیخواد. من مجبور شدم شخصیتی رو که بسازمو نمیخواد. فکر کردید برای من آسون بود زمانی که تمام سلول‌های من علاقه شدید داشتن به توجه به بدبختی، بعد من آگاهانه خیلی سختگیرانه هی خودم رو مراقبت کردم که توجه بره رو خوشبختی، از این که توجه رو نداری بود رو بردارم بذارم رو دارایی، از این که همش فکر می‌کردم من بدبختم هی بشینم برای خودم بنویسم 20 تا سررسید پر کنم که بگم نه من خوشبختم. فکر میکنیم بچه برای من سخته بود؟ فکر میکنیم من درد نکشیدم عادتهامو، تمام عادتهام رو تغییر بدم؟ فکر میکنیم اینا آسونه؟ که داشتیم صحبت میکردیم گفتم آقا بریم از گذشته من یه جایی که من بودم و فیلم بگیریم، که حالا اشاره کرد به این که برو اونجایی که بودی زندگی میکردی، گفتم نه بابا دیگه اونجا واقعا دیگه نمیتونم، خیلی زایه است، یعنی ازش برم فیلم بگیرم بذارم اونجا؟ که واقعیت اینه که آقای شیبنده میگه خب آخه بعضی الان فکر میکنن ما بشکن زدیم اومدیم بالا، یعنی برای ما همه چی جاده هموار بود، الان اونا توی سختی و فشار بعضیشون قرار میگیرن، مثلا برای اونا چرا گل بلبل نیست؟ تا نبینن انگار باور نمیکنن که ما هم این روزا رو گذروندیم. و این اصلشه، یعنی تو میخوای شخصیت رو تغییر بدی، من بعضی وقتا به خدا زوزه میکشیدم، بعضی وقتا خدا شاهده عرق سرد و گرم میریختم، بعضی وقتا تو خونه راه میرفتم جوش میآوردم، گفتم نمیتونه، خیلی سخت بود برام. بعضی لحظات بیشتر این سختی ها هم از پول ساختن نبود و از تغییر شخصیت بود، یعنی یه نفر میومد به من توهین میکرد، من به هم میریختم، حالا دارم تمرین میکنم این دفعه این اومد به من توهین کنه، من لبخند بزنم، آقا این خیلی سخته. وقتی با ناکامی مواجه میشدم میریختم پایین، حالا با ناکامی روبرو میشم باید برم بالا، اتفاقا ازش جون بگیرم. او این سخته، خیلی سخته، اما سختتر از این اینه که هیچ کاری براش نکنی و این درد رو فکر کنی. من کارا رو نمیکردم، من به خدا قسم میتونم بگم از سال 97 تا اواسط 98 که بی وقفه تمرین میکردم، به خدا قسم شاید بالغ بگم بالغ بر 10-20 بار کامل مردم، دوباره صبح از نو بیدار شدم، از نو متولد شدم. به خدا قسم این جمله رو بارها خواهر من از من میشنید، اونی که تو ایران نیست، بهش میگفتم احساس کنم دارم زایمان میکنم، احساس کنم دارم یکی داره از تو من به دنیا میاد، احساس کنم دارم میمیرم، دارم تموم میشم. اینا به خاطر این نبود که دنیا و خدا به من سختگیر بود، من یه عمر مسیر اینوری رفته بودم، حالا میخوام برگردم اینوری، تمام عادتامو میخوام عوض کنم. آقا نمونه خیلی خیلی ساده شده شو شما تو ماه رمضون نگاه کن، فقط یه دونه غذا رو ازت میگیرن، تازه اونم ساعت داره، یعنی تویی که هر وقت دلت میخواست غذا میخوردی، به این هر وقت دلت میخواد غذا میخوردی عادت داشتی، حالا باید مراقبت کنی تا ساعت مثلا 6 و 7 بعد از ظهر غذا نخوری، از سحر تا اون موقع غذا نخوری. برای کسی که سیگار میکشید مجبوره تو این تایم دیگه سیگار نکشه، یعنی 4 تا 5 تا 6 تا عادت رو تو قرار ترک کنی. برو بپرس ازشون که آقا روزای اولی که شروع میکنی چقدر سخته. و جالبه اونایی که خیلی متعهد بودن به ماه رمضان و روزه گرفتن و به دینشون، اونا خیلی خیلی مراقب بودن که مبادا حواسم پرت بشه برم یه آبی بخورم، یه غذایی بخورم. پس من این روزها رو گذروندم، من اینا رو گذروندم و میخوام بهت بگم که باید بپذیرم که قبلا من خیلی دلم میخواست هر آن اتفاقی که تو زندگی من میفته رو بندازم گردن این اون. این خیلی راحت تر بود تا اینکه مسئولیتش کامل خودم گردن بگیرم. و عدالت خدا از نظر من اینه، وقتی که من، چون بهتون گفتم شرایط بیرونی من افتضاح بود، ببین چجوری افتضاح بود که همین الان به من گفت بریم از اونجاها فیلم بگیریم، اون مکانها هنوز هست دیگه. من یه لحظه عقب نشینی که گفتم نه نه بذار ببینم، بذار فکر کنم. سختم بود. خب اونجا رو تو ببینی قشنگ میفهمی. من اون صحنه رو بهتون نشون بدم، همتون قسم میخورم اونایی که الان دارید این ویدیو رو نگاه میکنید یا بعد از این افرادی که میان تو سایت این پکیج رو خریداری میکنن، قسم میخورم که همتون یا 99%تون شرایط خودتون رو با من مقایسه کنید ببینید شما چند پله بالاترید. بعد این آدمه، این حرفی که دارم میزنم عدالت خدا حقیقت داره، من توی اون، یعنی فکر کن توی ویرانه مطلق در بیرونم از هر جهت قرار گرفتم. اینا عدالت خدا. چشمانم را بستم بدون نیاز به هر آن چیزی که در بیرون هست، مثل پدر و مادر، مثل بخت و اقبال، مثل سرمایه، نمیدونم پشتوانه، پارتی، مثل هر چیزی، هر چی که بیرونه. من چشمانم را بر روی جهان بیرون بستم و دریچه قلبم را باز کردم و از پله یکم که نه، پله صفر دیگه پایین تر نداره، از پله صفر خودم را در پله 20 مشاهده کردم و آنجا را با ذهنم آشتی دادم، آنجا را زندگی کردم، آنجا را پله 20 احساس کردم. این کار رو تکرار کردم، تکرار کردم، تکرار کردم تا یک رابطه‌ای به وجود بیاد بین من و پله 20. و بعد این چگونگیش رو جهان فراهم کرد. حالا الان به من بگو تو، من دارم یه خط از آخرش رو میگم، میگم ببین تو بگو اصلا وسط تو دل یک خرابه مطلق که در بیرونت هیچی نداری، شما الان هیچی نداری، من میتونم بهت بگم که یه گوشی موبایل داری دیگه. من میگم حتی اگر اون گوشی موبایلم نداشته باشی، پدر و مادر پولدار یا اصلا وجودشون یا هر چیز دیگه ای رو، همه اینا رو بذار کنار. آقا هر انسانی چشمانش را ببند، آقا تو پا نداری، دست نداری، نمیدون هر چی، چشمانش را ببندد از روی این مود که مود صفر است، خودش را بر روی مود یا فرکانس مود 20 قرار دهد، آنجا را تصور و احساس کند، جهان چگونگی رسیدن تو از نقطه صفر به نقطه 20 را ایجاد میکند. نه اینکه با تو حال میکنه برات این کارو بکنه، نه اینکه از یه جای به بعد بگه نه این بچه گناه داره این کارو میکنه، نه اینکه میخواد بهت حال بده این کارو میکنه. این سیستم و مکانیزم دنیاست. یه بار دیگه اینو لای پرانتز بگم که چون تا اینو میگم یه مقاومتایی به وجود میاد. بچه تو رو خدا همین چند دقیقه حرف منو درک کن. من به جرأت میگم، ببین این جمله منو خوب حس کن، درک کن با تمام سلولات، یه لحظه بیدار شو. با جرأت بهت میگم هر چیزی رو که تا حالا تو زندگی تجربه کردی به واسطه همین الگوریتم تجربه کردی. من توضیح میدم الان، مثلا دارم بهت میگم تصویر ذهنی بتونی بگیری که خودتو بالا ببینی همه چی درست میشه، یعنی همه چی میره به سمتی که تو میخوای. من بعضی ها مقاومت دارن، من حالا منطقی برای توضیح میدم چرا وقتی مثبتش میشه به نفع تو میخواد بشه ذهنت پس میزنه میگه نه اینجوری هم که نیست بابا، خیلی عوامل هست. ولی من میام این ور صفحه به توضیح میدم هر آن چیزی رو که تو الان تجربه کردی چه جوری تجربه کردی. مثلا یه نفر توی وضعیتی بود، توی وضعیت معمولی، بعد یه دفعه نشست خودش رو همش مدام چه چشمان بسته باشد چه چشمان باز باشد مدام خودش را احساس می کرد که بیچاره است و این احساس را مدام در خودش تولید می کرد و هی خودش را با این تصویر من بیچاره هی به یاد می آورد. بارها این کار را کرد، پس از یه مدت که این ارتباط گرفت با اون وضعیت من قربانی، من بیچاره، من بدبخت، جهان چگونگی بدبختی های بیشتر را برایش فراهم کرد. این یه مثال. مثال دوم، کسی که گفت دست من نمک ندارد مدام خودش را با دستانی تصور کرد که بی نمک است و هر که را خدمت می کند دست او را گاز می گیرند. و وقتی که مدام خودش را با این تصویر به یاد آورد و این تصویر در او احساس تولید کرد، این آدم به مرور زمان که با این تصویر یکی شد، جهان چگونگی تجربه این آفرینش را برایش مستمر ایجاد کرد و اون میتونه 200 تا مثال و سند زنده بیاره که 200 جا با 200 تا آدم مختلف این بهشون خوبی کرده به در حقش بدی کرد. کسی که 14 سالشه، 15 سالشه، هنوز وارد بازار کار نشده و تو اون لحظاتی که هنوز تحت تکلف خانواده است، 14-15 سالشه، تحت تکلف خانواده است و اون خانواده دارن به این آدمه هزینه‌هاشو میدن، این آدمه یه لحظه توی 14 سالگی یه نگاه به محیط میکنه، یه نگاه به آنچه که در مورد عزت نفس خودش، تصویری که خودش داره میکنه، بعد شروع میکنه. مثلا شاید اگر اون آدم رو نگاه کنی میبینی تو پله خاصی نیست، هنوز وارد پله ها نشده، پله های زندگی، میاد یه دفعه از بین تمام پله ها، این جمله‌ای که میگم آگاهی ها، یه جوون 14 ساله، یه بچه پسر جوون 14 ساله یا دختر 14 ساله میاد، هنوز رو پله خاصی قرار نگرفته، میاد خودش رو با تحلیل های خودش، با بخت و شانس و اقبالی که خودش میدونه، با احساس لیاقت، شایستگی، ارزشمندی که خودش میدونه، با تصوراتی که خودش داره، با تعریف هایی که خودش گرفته، فکر میکنه که بین این 300 تا پله فکر کنم من در پله یکم قرار دارم. بعد که هنوز که وارد بازار کار نشده، از 14 سالگی تا 23 سالگی مستمر هی همش خودش را بدبخت و ناکام و برشکسته و بیپول و ناموفق تصور میکنه. این آدم خودش اونجوری تصور میکنه، جهان که هنوز کاری نکرده، که کار خاصی کرده؟ نه. این آدم خودش رو هی اونجوری تصور میکنه. بعد خوب گوش کنید، نکته جالب اینه که بعد از اینکه این آدم در 21 سالگی وارد موضوع کاری یا شغلی میشه، تو محیط بازار میشه، بعد دست به هر کاری میزنه هی براش نمیشه. بعد فکر میکنه یه سری عوامل دست به دست دادن، فیلمو نمیزنه عقب که بگه بابا اون موقعی که 14 سالت بود اصلا تو 23 سالگی تو مگه تجربه کرده بودی؟ تو در 14 سالگی 23 سالگیت رو خلق کردی، تو با تصورات خودت هی خودت رو این شکلی به یاد آوردی، تو در با برداشت‌های خودت نسبت به خودت برای خودت از بین 300 پله یه پله‌ای رو حق خودت دونستی و تو اینا رو تصور کردی، تصویر ذهنی گرفتی، با این تصویر ذهنی خلق کردی، حالا داری تجربه می‌کنی، میگی کی بود اینو درستش کرده؟ تو بودی. عدالت خدا این گونه است، مهم نیست تا به امروز در چه وضعیتی بودی، چه زندگی رو داشتی، چه جوری زندگی کردی، چه امکاناتی داری یا نداری، اصلا هیچ کدوم تا این لحظه مهم نیست. اللحظه ای که بتونی فرکانس و ارتعاش جدید را در جهان ارائه بدی، نتایج جدید وارد زندگیت میشه. این که میگن استاد چقدر طول میکشه، یه سال طول میکشه، سه سال طول میکشه، بابا من از تو میپرسم چقدر طول میکشه دست از سر اون ارتعاش قبلیت برداری؟ بعد میگی چجوری بردارم؟ میگم با تغییر واقعی دیدگاه و شخصیتت. آها فهمیدم. بعد توی زندگی روزمره‌ت باز همون خلق و خو رو داری، باز هر جا ناکامی میبینی به هم میریزی، باز هر جا همش مستمر به نتایج نگاه میکنی، باز مسئولیت پذیر نیستی، باز فکر میکنی بدشانسی، باز فکر میکنی قربانی شدی، باز احساس بیچارگی داری، باز همش داری به ناخواسته‌هات توجه میکنی. خب اگه میخوای ارتعاش جدید بفرسی، قواعد تغییر شخصیت که تو دوره عزت نفس گفتم باید اجرا بشه. آها فهمیدم، خیلی خوب. خب بعد چرا دوباره الان اجرا نمیکنه؟ آقا تو باید اینا رو اجرا کنی تا ارتعاش جدید بره بیرون. تعارف نده. نه من فکر کنم 300 سال بمونم وایسا رو گوش کنم دیگه برام اوکی میشه. بابا تو 3000 سال هم وایسا رو گوش کنی، ولی اون روزی که واقعا قلبا قبولش نکنی ارتعاش دوز نمیشه. من هر چیزی که نیاز بوده که بهت دارم میگم برای تغییر این ارتعاش، این انرژی که از تو به جهان مخابره میشه، همه اینا رو دارم میگم، ولی یه سهمش برای توه که اینا رو قبول کنی و زندگیشون کنی. یعنی یه دقیقه طول میکشه. آقا از من میپرسی چقدر طول میکشه تغییر و نتایج؟ من میگم کمتر از یه دقیقه، ولی شاید ببین کلن تو یه دقیقه مسیر زندگی دوست میشه، ولی شاید برای این یه دقیقه که تو متقاعد بشی بخواهی کل ماجرا. بچه ها کل ماجرا بذار یه چیزی رو بهتون بگم، یکی از آگاهی هایی که تو همین یک دو سه روز جدید به هم رسیده رو بهتون بگم. من قسم میخورم یه نفر یه جمله ای رو گفته که بعید میدونم، باور کنید بعید میدونم خود اون آدمم دقیقا انقدر این مطالب رو درک کرده باشه. خودش این جمله رو گفته، نمیدونم اصلا گویندش کیه، ولی بعید میدونم خودش هم این تحلیلی که من دارم میگم که آگاهی داره میگه رو داشته باشه از این جمله. کسی که میخواهد کاری را بکند راهش را پیدا میکند، کسی که نمیخواهد کاری را بکند بهانه هایش را پیدا میکند. خیلی خوب، من تو پله یکم میخوام برم پله بیستم، نمیخوام برم اونجا. نه اینکه نمیشه، چون بسیاری از آدما با انجامش نشون دادن که میشه. نه اینکه نمیتونم، بسیاری از مواقع بوده من کارهای گنده تر از اون رو انجام دادم. پس هم میتوانم هم میشه، موضوع اینه که نمیخوام. حالا گوش کن، چرا نمیخوام؟ یه بخشی از من نمیخواد بره رو پله بیستم، سطح خودآگاه من میخواد بره رو پله بیستم، چون بالغه دیگه، این زمان این مکانیه. سطح ناخودآگاه من، همون 97 درصد من، پله بیستم رو نمیخواد بره. حالا چون نمیخواد بره، بچه ها هر وقت دیدید به یه نفر گفتی آقا میخوای موفق شی، میگه آره، میگی باور کن تو موفق میشی، بعدش موفق میشی، بعد میگه آخه چجوری؟ من الان سوالاتتون رو یادتون میندازم. اونی که میگه آخه چجوری، از کجا شروع کنم، با چه شغلی، با چه امکاناتی، و رو چجوری، آخه الان شرایطش نیست، الان موقعیتش نیست، همه اینا بدون این که تو بدونی، من دارم یه بخشی از ناخودآگاهت رو برات رسوا میکنم. تمام این حرفایی که به تو میزنه و تو هم به من میزنی اون حرفا رو، اونا حرفای تو نیست، حرفای ناخودآگاهت به تو میگه، تو به من میگی. چرا حالا این حرفا داره زده میشه که داره توجه میکنه به این که آخه الان نمیشه، موقعیتش نیست، کدوم امکانات، به واسطه کی، با چه سرمایه‌ای، از کجا شروع کنم، چه جوری شروع کنم، با کی شروع کنم؟ همه اینا بهانه هایی است برای این که به پله بیستم نرود، چون هنوز پله بیستم براش ناامن تلقی می شود. یه مثال ساده بزنم که ببینید که دارم درست میگم. شده برات پیش اومده مثلا بر بعضی همون، آقا گفتن بعضی از دوستامون مثلا همین داستان کرونا که گفتن آقا محدودیت هست، به هیچ عنوان روزنامه، اخبار، تلویزیون، همه جا اعلام کردن آقا به هیچ عنوان اجازه ندارید از شهر خارج بشید. نداریم کسی رو که داریم دیگه، الان تلویزیون فیلم برداری میکنه، اخبار 20 و 30 و فلان و فلان میبینید، مردم سیر عظیمی از مردم از تهران راهی میشن برن شمال یا شهرهای دیگه. بعد اون آدمه اومده برگشته میگه توی مصاحبه دیدم، گفت آقا ببخشید شما مگه ندیدید اعلام کردن نباید برید به خاطر کرونا؟ گفت بله. گفت خود چرا اومدی؟ گفت والو اومدیم با زن و بچه بستنی بخریم بخوریم، یا شکلات بود یا بستنی. یعنی کسی که میخواهد کاری را بکند راهش را پیدا میکنند. یعنی انقدر ساده گفت ما اومدیم بستنی بخوریم، خبرنگار ماند که چه بگوید. انقدر ساده گفت بستنی اومدیم بخریم، گفت یعنی شما یه شهری اومدی یه شهر دیگه بستنی بخوری تو این بحران کرونا؟ گفت اومدیم بستنی بخوریم دیگه. حالا نشده که 257 مانع وجود داشته باشه برای اینکه تو به یه جایی نری؟ نشده اون موقعی که میخواستی بری هیچ کدوم از اون موانع نتونستن جلو تو رو بگیرن؟ حالا اون کار عاقلانه بوده یا برعکس فرق نداره، منظور این که تو میخواستی که اونو انجام بدی. چرا اون جایی که میخوای یه کار رو انجام بدی؟ مثلا مادره میاد به دختره میگه ببین بابات ساعت 8 شب میاد، تو تازه 7 بعد از ظهر میخوای بری مهمونی دوستات، بابات ساعت 8 شب میاد. میگه میدونم، حالا یه کارش میکنم. میگه خب تو بابات و داداشاتو میشناسی؟ اینا خیلی خیلی تعصبین، اگر بفهمن علم میشه بر میشه. میگه میدونم، اونجا رو که اونجوری میکنیم به اونم اونجوری بگو. میگه خیلی خب آخه موقع برگشتن کسی نیست اونجا ماشین داشته باشه تو رو بخواد برگردونه، تو میخوای با چی بیای؟ میگه برای اونجاش یه فکری کردم، اونجا اسنپ میگیرم. میگه وقتی تو میخوای بری اسنپ بگیری، الان من پول ندارم بهت بدم که باباتم نیست، از قبلم نمیدونستم پول لازم داری که بهت پول بدم، و الان پول نداریم، تو چجوری میخوای بری؟ خودت هم که میدونم 2 ساعت پیش پول نداشتی. آره فکری اونجاش کردم، اونجا میرم نمیدونم خونه همسایه اونا یه نفر هست میشناسمش، با اون سری زنگ میزنم میگم اینقدر به من پول بده یا برام کارت تو کارت کن. میگه 500 تا مانع رو هی برش توضیح میده، همم درست ها. میگه آره میدونم، اینو که اینجوری میکنم، اونو که اونجوری میکنم، اونو اونجوری میکنم، اینو اینجوری میکنم، اینو اینجوری میکنم، اونو اونجوری میکنم، اونو اونجوری میکنم. چرا اینقدر راحت با موضوعات؟ چرا پشت هیچ کدومش گیر نمی کنی؟ چرا هیچی نمیتونه نگرت داره؟ چرا خشم پدر، تعصب برادر وقتی میخوای بری مهمونی، چرا هیچی نمیتونه جلوتو بگیره؟ حالا میخوای بری باشگاه، اما نمیخوای بری باشگاه. یعنی تو میخوای بری باشگاه، اون 97% نمیخوام برن باشگاه، چون باشگاه رنج توضیح داده شده. میگی مثلا برم باشگاه، اینجوری تو دهن دوروبری‌ها رو نگاه میکنی، یه دفعه یکی میگه کرونا اومده، حالا مثلا باشگاهتون درست و بازه، ولی خب میتونی حالا نری، هفته 2 روز برو. چه حرف علمی زد، نمیخواستی بری درسته، دنبال تایید نرفتن بودی، تایید رو داد بهت و میگه چرا نمیری باشگاه؟ ببین بچه ها، یه سری ها دقیقا 1 سال تمام ورزششون رو گذاشتن کنار، علت مانعی به نام کرونا بود، درسته؟ منم 1 سال خورده مستمر ورزشم رو کردم، علت منم دلیل خودم داشتم، نه اونا دروغ میگن نه من. من میخواستم برم، راهش رو پیدا کردم. من حتی به این فکر کردم، گفتم اگر لازم باشه میرم اون باشگاه. میگم آقا روزانه چند نفر میومدن تو باشگاه؟ هیچ کس نیاد، به من تنها که گیر نمیدن که بگن کرونا. من میگم آقا مثلا 1/10 درآمدی که در 1 روز داشتی رو من بهت میدم، این باشگاه رو در اختیار من بذار، من 2 ساعت بیام برای 2 ساعتش، نه برای همه ساعتاش، یه عددی میشه، من میام با باشگاه تنهایی تمرین میکنم میرم اون 2 ساعتو، هیچ کس هم بهت گیر نمیده، آقا یه نفر تنهاست، هیچکی هم نیست، ورزش کرده داره میره. از خودم که کرونا نمیگیرم به خودم. یعنی ببینید کجاش فکر کردم، فقط دلیلم این بود باید ورزش کنم. پس کسی که میخواهد کاری را بکند راهش را پیدا میکند، کسی که نمیخواهد بهانه هایش را پیدا میکند. آدمی که پولدار نشده نمیخواسته پولدار بشه، بهانه هاشم پیدا کرده، سرمایه ندارم، فلان ندارم. حالا آدمی که میخواسته پولدار بشه راهشو پیدا کرده، دقیقا نه سرمایه داشته نه پدر مادر داشته، تو روستا بوده، شرایط بدی داشته، میخواسته، مانه کیلو چنده، چیزی میتونه مگه جلومو بگیره؟ تو هزار تا مثال تو زندگیت برو نگاه کن ببین اون جایی که با وجود 500 تا موانع ولی تو میخواستی که اون روز اون کار رو بکنی، اون حرف رو بزنی، بهت گفتن که آقا امروز این مثلا به این همسایه یا به این دایی یا به این فامیل امروز تازه مثلا زنش برده تو هم علا دستش ناراحتی، امروز این حرف رو نزن. تو میخواستی، 600 تا آدم اومدن توضیح دادن گفتن آقا این حرف رو امروز بهش نزن، میدونیم حق با توه ها، بذار این چهلش در بیاد، این زنش تازه مرده، بذار فلان موقع این حرف رو بزن، بذار فلان موقع این صحبت رو بکن. با بابات میخوای صحبت کنی، امروز بابات خسته است، سر زورم، چکش برگشت خورده، آقا تو مثلا پول میخوای برای لپتاپ، بذار فردا. کسی تونسته تو رو متقاعد کنه اون روزی که میخواستی؟ ولی خودت که سوسو بودی، یعنی حالا 50-50 اگه بگمم بگم نگم، حالا یه دفعه بهت گفتن که امروز بابات یه ذره کسله، بذار فردا. باشه فردا. کسی که میخواهد کاری را بکند راهش را پیدا میکند، کسی که نمیخواهد بهانه هایش، یعنی توی هر لولی که تو هستی و بهانه داری که میگی با این شرایط چجوری، برو آدمی رو نگاه کن که 5 پله حداقل 5 پله از وضعیت الان تو پایین تر بوده بدون چه امکاناتی، زندگیش الان شده مولتی تیلیاردر. من تو روستا و نمیدونم دهات و شهرستان و نمیدونم زمین خاکی بهت علی دایی رو گفتم و هزاران هزار مثال دیگر وجود دارد که یک نفر وقتی خواسته یک کاری رو بکنه هیچ چیزی جلودارش نبوده، وقتی هم نخواسته یک کاری رو بکنه همه چیز رو موانع غیر قابل عبور دیده. تو همه چیز هم اینجوریه. تو میخوای یه نفر رو ببخشی، تجربه کردی میخوای یه نفر رو ببخشی، بعد همه میان بهت میگن که من چند روز پیش، این مثال زنده رو بزنم، چند روز پیش که رفته بودیم تجریش دم بیمارستان برای دوستمون، آقای شیربند رفت اونجا که یه مدرکی رو بگیره و بیاد یه کاری رو انجام بده، من وایسادم که دقیقا بغل میدون قدس یا همون تجریش پارک کردم، اومدم بیام دنده عقب. بچه اصلا من دنده عقب نبود، انگار داشتم سر میخوردم، انقدر آروم بود، لاستیک کامل نپیچید، انقدر من یواش میمدم. یه دفعه دیدم که مثلا تو آینم دارم نگاه میکنم، آروم اومدم بیام بغل، یه دفعه دیدم یکی خورد رفت رو آسمون پشت ماشین من. بعد گفتم محال ممکنه موتوری بوده باشه، اولا که من راه نمیرم اصلا وایسادم، دوم این که من چشم اصلا تو آینه تکون نمیخوره. بعد نگو از توی پیاده رو یه نفر با سرعت داشته یه دفعه میدویده وسط خیابون که بره اون ور خیابون، یه مرد بالغی میاد خودشو میزنه به ماشین من، پرت میشه رو هوا. حالا اینجاشو نگاه کنی، تا خورد زمین من دستی رو کشیدم در رو باز کردم بیام بگم آقا چی شد، یه دفعه بلند شد با لگد رفت زد به سپر عقب ماشین من. بعد گفتم آقا چی شد؟ گفت چرا، اصلا نمیدونست چی باید بگه چون من مقصر نبودم، اصلا من کاری، من وایساده بودم، خودش رو خودش رو زد. بعد هی دو سه بار گفت آره میزنم لگد میزنم فلان بسار. گفتم آقا یعنی چی لگد میزنم؟ اولا که من به تو نزدم، تو خودتو به من زدی، دوم اصلا من تو رو زده باشم، یعنی با ماشین بسار، من نه با شما پدر کشتگی دارم نه خصومت دارم نه جنگی دارم، تو از قبل من تو رو میشناختم که الان این داری واکنش وحشتناک نشون میدی، من که با تو خصومت که نداشتم، حالا اصلا این اتفاقم افتاده، من مسئولیتشو میپذیرم، آقا الان چی لازم داری، کجا درد گرفته، کجا بریم. بعد نه من میزنم به ماشین، خلاصه هیت داشت این شکلی صحبت میکرد که گفتم ول کن اون میزنی رو که ولش کن. ولی توی اون لحظه این مکالمه تموم شد، خلاصه بهش گفتم آقا بی حال ول کن ماشین هستم، بی ببینم چی شده، خودت خوبی و اینه، دیدم قهر کرد رفت. قهر که رفت چند تا آدم اون دوروبر داشتن این صحنه رو میدیدن. بعد من هم موقع اونجا دیگه قشنگ اومدم بغل وایسادم منتظر آقای شیربند که بیاد بریم، کلاس هم داشتیم. چند تا آدم اومدن این حرف رو به من زدن، گفتن هیچی بهش نگفتی؟ ما بودیم میزدیم در گوشش. اتفاقا اون روز هم روزی بود که من خیلی هم ورزش کرده بودم و پات کرده بودم و اینا. گفتم نه آقا بر چی بزنیم اون؟ حالا اصلا اون آدم ناراحت بوده، عصبانی بوده یا مضطرب بوده یا هزار تا مشکل تو زندگیش داره، اصلا متمرکز نبوده، یه اتفاق بر چی بزنیم؟ یکی دیگه اومد رد شد گفت به خدا من بودم یه دونه بزنم. اون یکی گفت چرا هیچ کاریش نکرد، چرا هیچی بهش نگفتی، چرا فلان. گفتم نه من چی باید چیزی بگم فلان. بچه من قصدم این بود که آن را ببخشم به خاطر اون لگدی که زده و به سپر. هرچی آدم دور و بر که اون صحنه را دیده بود اومد به من سعی کنه بگه که باید یه ریاکشنی نشون میدادی، من اصلا نمیپذیرفتم. تا حالا برات پیش اومده؟ فقط کافیه تو قصد داشته باشی از یکی بگذری، یا برعکسش فقط کافیه که تو قصد گذشتن از یکی رو نداری. نشده بزرگتر فامیل، ریش سفید فامیل، کس و کار و این بر اون بر و پدر و مادر، هزار اصلا معلمت، کسی که الگوت باورش داری، هر کی اومده بهت گفته بابا بگذر ولش کن. دیدی وقتی یکی رو انتخاب کردی میخوایش، پدر و مادر و کل بستگان میان میشینن میگن دختر جان این آدمه خودشو نمیتونه هندل کنه، یعنی بین 8 میلیارد تو رفتی این جرجیس انتخاب کردی، آخه این چیه تو رفتی انتخابش کردی؟ نه خیلی خوبه، یه تنه هلیکوپتری میخوای به همه بگی که چیزی که تو میخوای بهترین انتخابه. بعد میری 2 سال بعد بچه بغل برمیگرده خونه پدر. حالا بعضی هستن که بعد 2 سال که برگشتن میگن آره راست میگفتی، بعضی که برمیگردن هم باز هنوز بخوام بگن انتخاب من درست بود توجیه میکنن. نه اون دوستش هر روزی که دوستش اومد، هر روزی که مامانش رفت رو مخش، اصلا اینو براش دعا نوشتن، هی اصرار داره بگی نه انتخاب من انتخاب درستی بود. حالا برعکسش یه نفر رو میخوان بگن دختر جان یا پسر جان، فرق نه، دختر جان این مرد به دردت میخوره، یا پسر جان این دختر به دردت میخوره، نمیخوایش. 40 شبانه روز همه ی اونایی که قبولشون داری میان میشنن برات از محسنات این میگن، از خوبیاش میگن، از این آیندهی که با این خواهی داشت، از اصلا تعریفای درستی که باید رو بگیم. کسی که میخواهد کاری را بکند راهش را پیدا میکند، کسی که نمیخواهد بهانه‌اش پیدا میکنه. یعنی بشینم تا 20 ماه دیگه همینجوره مثال برات میارم که ببینی وقتی تو میخوای یه کار را انجام بدی هیچ چیزی نمیتونه مانعت بشه. 40 شبانه روز میشینن بهت میگن آقا به این استناد ببخشش نمیبخشی. 40 شبانه روز برات توضیح میدن کسایی که دوستشون داری قبولشون داری، میگن آقا این آدم به دردت نمیخوره، میگی نه به دردم میخوره، یا میگن این آدم به دردت نمیخوره، میگی آره به دردم میخوره، یا برعکسش. 40 شبانه روز بشینن بگن آقا از این آدم بگذره، بی نداره اشتباه کرده، نمیخوای اصلا حرف تو کلت نمیره، ولی میخوای ببخشی تمام قومتون میان میگن آقا ببخشی پررو میشه فلان میشه، نه من میخوام ببخشم. پس فقط در مورد پول صدق نمیکنه، در مورد همه چی صدق میکنه، در مورد پول صدق نمیکنه. پس هر کسی پول نداره پول را نخواسته، نه اینکه نمیتونسته یا نمیشده، و ما میخواییم اون خواستنه در تو ایجاد بشه. یه دفعه میبینی مثلا 25 ماه مستمر تمرین میکنی، محصول این 25 ماه تمرین میدونی چی میشه؟ 1 دقیقه میخواهی. وقتی که میخواهی 1 2 3. چرا؟ چون تو در 12 سالگیت خودت از روی تو میتونستن کتاب بنویسن. 12 سالگیت آقا پسر دوچرخه میخواستی، تمام قومتون اومدن استدلال آوردن الان تو این وضعیت شرایط دوچرخه داشتن تو نیست، تو کتت نرفت و همه اون قوم در برابر تو تسلیم شدن و برای تو دوچرخه را خریدند. تو یعنی ولی میگی بلد نیستم چجوری باید انجام بدم، نمیتونم. من خودم هزار بار اینو گفتم، نمیدونم، گیج شدم. گیج نشدی، داری نقش گیجی رو ایفا میکنی، چون نمیخوای برای نخواستنه باید یه نقش رای بدی دیگه. ها چی گفتید؟ ولی وقتی میخوای تیز میشی، حرفه‌ای میشی، قرقی میشی. پس در 12 سالگی میشد از روی حرکت دوچرخه خریدن تو، یا حالا برای دختر خانومه مثلا کلید کردی یا یه چیزی رو میخواستی که هیچ شرایطی وجود نداشت که اون صاحب اون چیز بشی، ولی میخواستی و به وجود اومد، از روی 12 سالگی تو میشود کتاب چگونه میشود به موفقیت رسید را نوشت. بعد چجوری تو 37 سالگی یا چی شد؟ نمیشه دیگه. ببین من اونو قبول کنم یا اینو، تو اونی یا اینی. هر جایی که تو یه چیزی رو واقعا با صد وجودت خواستی تیکش زدی. با این مثالی که زدم برو 2 میلیون تا مثال اگه واقعا میخوایی درمان کنی، برو 2 میلیون تا مثال در میاری. یه دفعه میگه ای من این بودم، این توانایی منه. بعد اون موقع میفهمی که من اونجا تو پیجم نوشتم هر آن چیزی رو که نداری نخواستی، وگرنه محال ممکنه کسی چیزی رو میخواد و هیچ چیزی نمیتونه جلو تو بگیره وقتی تو یه چیزی رو میخوای انجام بدی. کسی که میخواهد کاری را بکند راهش را پیدا میکند، کسی که نمیخواهد بهانه‌هایش را پیدا میکند. پس میگم یه دفعه میبینی مثلا 8 ماه طول میکشه تمرین میکنی تا آماده بشی که بخواهی. این مرحله نهمه. کلی دوره عزت نفس رو گوش کردی، قوانین رو گوش کردی، بعد اومدی علم ثروت و همه اینا داره فقط فقط و فقط من این سوال میپرسید دارم جوابا رو بهتون میدم. اگر بشنوی، اگر گوش کنی میشنوی که دارم میگم همه این تمرین ها و ویس گوش کردن ها فقط و فقط میخواد در تو یه کاری بکنه، تو به روزی برسی که بخوای. و بعد به من که این حرف زده میشه میگم بابا من میخوام، تو منی مگه؟ میدونی مگه من نمیخوام؟ من میخوام. آره تو میخوای. اون 97% هم بعد بخواد که شما قدرتتون با هم دیگه ضرب بشه، 1 2 3 تمام نتایج بیرونی شکوفا بشه. پس 25 ماه طول میکشه تا رو تو کار کنیم، 5 ماه کلن طول میکشه، 3 ماه کلن طول میکشه، 30 ماه کلن طول میکشه تا رو تو کار کنیم که تو به اون 1 دقیقه برسی که بخوای. بعد حرف مولانا، آب کم جوی تشنگی آور به دست، تا بجوشد آب از بالا و پست. تشنگی یعنی خواستن دیگه، تشنه فلان چیزم، خواهان فلان چیزم، تا به محضی که اون چیز رو من بخوام. 1 دقیقه طول میکشه، 1 دقیقه دیگهش میبینید چون تو میگویی بشود و میشود. خدا که دروغ نمیگه، خدا حقیقت رو گفت که تو بگویی بشود و میشود. پس اگرم الان داره برعکس اون چیزی که تو سطح خداگاهت میشود، بازم تویی که داری میگویی بشود و میشود. بیپولی گفته بودی بشود از بچگی، بیپولی داره میشود چون خواستت این بوده. الان اومدیم تو مرحله نهم، داری خواسته رو، قبلیه رو، اول مسئولیتش رو میپذیری، بعد که اونو کلن بعد از پذیرفتن مسئولیتش اونو کرکره رو کشیدیم پایین، متوقفش کردیم، خونساش کردیم، حال اون خواسته اولیه‌مون بود دیگه تو دنیا وقتی به دنیا اومدیم تا 7-8-10 سالگیمون. اون خواسته اولیه که میره کنار، خواسته ثانویه دوباره توسط بالغ ما ارائه میشه به جهان. خب اینم بهتون بگم که اینا هم جواب بدید. اگر امروز دقیق بزنم اینو گفتم، آیا هنوز هم فکر میکنم آنچه در زندگی وارد میشود یا را نیروی و تصمیم گیرندهی و شخصی غیر از خودم هست که مشخصا انتخاب میکند؟ که اینو باید جواب بدید. اگر امروز دقیق بخواهم بگویم من چه کسی هستم چه میگویم؟ اینم جواب بدید بچه ها. اگر امروز دقیق بخوام بگم من چه کسی هستم چه میگویم؟ نه برای کسی ها، به خودت بخوا بگی تو واقعا کی هستی، تو دقیقا کی هستی، چی میگی؟ مورد بعدی اینا رو جواب بدید که بعد من براتون توضیح بدم. آیا هنوزم دارم با تعریف هایی که در گذشته شدم خودم را به یاد میآورم؟ اگر آری چرا؟ یعنی هنوزم اون تمرینه که گفتم هر لحظه از خود بپرس الان من کیم، دارم کیو زندگی میکنم، چیزایی که به من نسبت دادن، آیا هنوزم دارم با تعریف هایی که در گذشته شدم خودم را به یاد میآورم؟ یعنی تصویری که از خودم دارم با وجود اینکه عزت نفس گوش کردم هنوز همون تصویره یا نه؟ آیا هنوز دارم با تعریف هایی که در گذشته شدم خودم را به یاد میآورم؟ اگر آره چرا؟ چرا داری این کارو میکنی؟ و سوال دومی که پشت بند همونه، اینا پشت سر همه، و چه باید بکنم؟ یعنی اگه آره چرا و چه باید بکنم؟ یعنی میگم آیا هنوزم دارم با تعریف هایی که در گذشته شدم خودم رو به یاد میارم؟ بعضی میگن آره بیشتر ساعتا. بعد سوالم اینه چرا؟ چرا داری این کارو میکنی؟ این چرای باعث میشه تو آگاه بشی، بیدار بشی، بگی واسه چرا؟ بعد ببین چی به ذهنت میرسه اونا رو بنویس. جوابارم شی خودت داشته باشم، من جواب میدم، اینا رو با هم مطابقت کن. و چه باید بکنم؟ اگه مثلا آره است چراشم گفتم، حالا که نمیتونیم بشینیم دست رو دست بذاریم، حالا باید چی کار بکنم؟ اونم به چی به ذهنت میرسه چه کار باید بکنم رو هم در جواب بنویس. سوال بعدی، آیا خواسته هایم رو امروز توسط بالغ خود انتخاب میکنم؟ یعنی این شخصیت که الان اینجا تو کلاسه، شخصیت این زمانی این مکانیت، اونی که همش به گذشته فکر نمی کنه، اونی که همش تو گذشته نیست، اونی که همش اتفاقات امروز رو با در نظر گرفتن وقایع گذشته تحلیل نمی کنه و واکنش نشون نمیده، آیا خواسته هایم را امروز توسط بالغم، بالغ خود انتخاب میکنم، یا عقده هایی هست که کودکم بر حسب تحمل تحقیرها و عقده ها مجبور به انتخابشان شده؟ یعنی من یه بچه ای بودم، یعنی تو دوران کودکیم یه سری تحقیرها رو تحمل کردم و بر حسب اون فشارها و عقده ها و اون تخریب هایی که شده بودم و عقده هایی که برام به وجود آورده بود، مجبور شدم انتخاب کنم خواسته هامو. آیا خواسته هایم را امروز توسط بالغ خود انتخاب کنم؟ مثلا از توی این سوال چی میخوام در بیارم؟ میخوام اینم خواسته هایی که امروز داری، همین امروز ها، تو همین تاریخی که الان تو کلاسیم، یه سری خواسته ها رو داری، آیا این خواسته ها خواسته های بالغانه توست؟ یعنی خواسته ها این زمانی این مکانیه؟ یا خواسته هایی که به خاطر روزهای سختی که کودکیت رو تجربه کردی، اونا فشارهایی که بهت اومده عقده شده و اون عقده ها رو یعنی از یه سری چیزا رود فشار بوده، تحقیر شدی، تحویلت نگرفتن، انتخابت از روی عقده هات بوده. خب باشه، حالا که با من این کارو میکنی، بذار پول، منو آدم حساب نمیکنم، منو دوستم نداری، بذار پولدار بشم، پوست عمتونو میکنم. این خواسته از روی عقده هاست. بذار پولدار شدم، پولدار شدم به همتون زور میگم، بذار وضع مالیم خوب بشه، بعد ببین چی کار میکنم، هر روز میام تخریبتون میکنم، هر روز میام تحقیرتون میکنم، منو تحقیر میکنید پولدار میشم میام تحقیرتون میکنم، منو آدم حساب نمیکنید پولدار میشم میام آدم حسابتون نکنم. یعنی در واقع چرایی خواسته هایی که داری رو وقتی در نظر بگیری میتونی بفهمی این خواسته های آگاهانه و بالغانه امروزته یا هنوز ریشه در عقده های گذشتت داره، عقده های زمان کودکیت داره. سوال بعدی، تفاوت بین عقده ها و رویاها چیست؟ اینو میخوام بهش فکر کنی. خیلی من تا حالا توضیح دادم، ولی دوست دارم که تو هم دیگه از این به بعد بیفتی تو این چالش که خودت پیدا کنی، ببینم چی میگی، نظرت چیه. نمیخوام برای من جواب بفرستی یا بعد از این که من توضیح میدم خودت این جواب ها رو با هم مطابقت کن. تفاوت بین عقده ها و رویاها چیست؟ سوال بعدی، اگر خواسته هایی که در واقع عقده های دوران کودکی هم هست را به دست بیارم، همه عقده هایی که الان توضیح دادم، اگه خواسته هاشو به دست بیارم، چه آثار بدی بر روی حال و احساس و زندگیم خواهد گذاشت؟ یعنی مثلا من آدم حساب نمی کردن، گفتم باشه من آدم حساب نمی کنید، دوستم ندارید، میرم پولدار میشم، میام آدم حسابتون نمی کنم، فکر کنین خواستمه، بعد رفتم پولدار شدم، حالا اومدم اینا رو هم آدم حساب نکردم. میگه حتی اگر به اینا رسیدی، اگه خواسته هایی که در واقع عقده‌های دوران کودکیم هست رو به دست بیارم، حالا خواستم به دست آوردم، رفتم پولدار شدم، حالا میخوام بیام برم حال اینا رو بگیرم بعد بهشون فخر بفروشم، میگه چه آثار بدی بر روی حال و احساس و زندگیم خواهد گذاشت، چه اثرات بدی میذاره. میخوام ببینیم تهش اگر با عقده‌هات به رویاهات برسی، خواسته هایی که از ریشه در عقده‌هات داره اگه بهشون برسی و فکر کن رسیدی، حالا به همه هم داری تلافی میکنی، چه اثر بدی رو زندگی تو حال احساست داره. خب یه مورد دیگه هم بگم تا هنوز وقت هست. انتخاب اولیه با انتخاب ثانویه چه تفاوتی داره؟ انتخاب اولیه با انتخاب ثانویه چه تفاوتی داره؟ و توسط کدام حالت نفسانی من تصمیم گیری می شود؟ یعنی انتخاب اولیه‌ام با کودک، بالغ یا والدمه؟ کدومشه؟ انتخاب ثانویه‌ام، انتخابی که الان می خوام بکنم، یه انتخاب من از یک سالگی تا 7-8 سالگی کردم، این میشه انتخاب اولیه‌ام. که مال من سوال پرسیدم انتخاب اولیه ثانویه چی داره، مجبور شدم خودم توضیح دادم. با این انتخاب اولیه، انتخاب اولیه‌مو با کدوم حالت نفسانی من انجام دادم، انتخاب ثانویه‌مو با کدوم حالت نفسانی من انجام دادم. بچه اینا رو یاد گرفتن و درک کردنشون به درد خودتون هم میخوره. فردای روز خواستید به یکی کمک بکنید، حداقل بدونید که چجوری میتونید بهش کمک بکنید. اینا سواد روانشناسیتون رو خیلی بالا میبره. یه دونه دیگه هم فکر کنم وقت بشه بخونیم. مورد بعدی میشه مورد 11. چرا تا زمانی که مسئولیت انتخابهای اولیه خود را نپذیرم، نمیتوانم انتخابهای ثانویه خود را خلق کنم؟ چرا تا مسئولیت انتخابهای اولیه‌مو نپذیرم، نمیتونم انتخابهای ثانویه خودم رو خلق کنم؟ چرا تا نتونم مسئولیت اولین چیزایی که اول انتخاب کردم، چرا تا اینا رو مسئولیتش نپذیرم، نمیتونم انتخابهای جدیدم رو خلق کنم؟ این سوال بچه خیلی بهتون کمک میکنه. من قطعاً بارها در موردشون توضیح دادم، ولی الان یه جورایی تست، ببینید خودت رو سنجش کن، ببین چقدر از مطالب منو ذهنت فیلتر کرده و نذاشته تو بشنوی. یه مورد دیگه هم بخونم. خواسته های امروزم، یعنی همون ثانویه، انتخاب های ثانویه‌ام چیست؟ خواسته هم چیست؟ این سوال رو جواب بدید این شکلی: خواسته های امروزم، یعنی همون خواسته های ثانویه‌ام، نه دیگه من یک تا 7-8 سالگی رو ول کن، امروز همین ساعتی که تو کلاسی، مثلا کلاس تموم شد 5 ساعت دیگه قبل خواب میخوای خواسته های امروزت رو بنویسی، چیست خواسته های امروزت؟ بعد که اینو نوشتی و چرا؟ مثلا تو یه سری چیزا رو نوشتی دیگه، نوشتی اینه 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 اینه، و حالا باید به این چرا جواب بدی. چرا اینا رو نوشتی؟ میخوام چرایشم پیدا کنیم. همکاری بکنی چیزهای اصیل در وجودت بنا میشه. امیدوارم که جدی بگیری و همکاری کنی. با انتخاب این اهداف و خواسته ها میخواهم به چه چیزهایی برسم؟ بعد از این که انتخاب مشخص شد، مثلا 5 تا چیز هست که انتخابته، انتخاب ثانویت، انتخاب های امروزته، خواسته های امروزته، 5 تا مورده. بعد که این 5 تا مورد نوشتی، در کنارش پرسیدیم چرا ایناست؟ بعد از اینکه چرا رو جواب دادی، حالا یه سوال دیگه هم رو همون 5 تا چیزی که به عنوان خواسته هاته دارم ازت میپرسم. با انتخاب این اهداف و خواسته ها میخواهم به چه چیزهایی برسم؟ میزون میخوام به فلان چیز برسم، به فلان چیز برسم، چه مادی چه معنوی. و آخریش این که بعد از این که اینم توضیح دادی، چرا اینا رو گفتی؟ بچه یکی از بهترین روش هایی که میتونه باورهای پنهان رو بکشه بیرون، چند تا چرا چه، یعنی تو یه جوابی به یه سوالی میدی، پشتش می‌نویسی چرا اینو گفتی، بعد یه دلیل میاره، دوباره یه چرا دیگه میزنی بهش، همینجوری هرچی باور پنهان میزنه بیرون. اینو همکاری کنی تا با همدیگه بتونیم به نتایج فوق‌العاده برسیم. بعدش ما میخوایم تو مراحل بعدی تو همین ماه خیلی چیزا رو درست کنیم، ولی قبلش باید این شفاف سازی ها انجام بشه. من بارها گفتم، دوباره میگم، امیدوارم این ماه خیلی جدی همکاری کنی که تولد دوباره تو در جهان ایجاد بشه. یعنی اون کد ملی که از قبل کائنات از تو داره رو میخوایم باطل کنیم و کد ملی جدید از تو در جهان ثبت کنیم. پس همکاری کن که بتونیم نتیجه خوبی بگیریم. خب بهترین های خدا رو براتون آرزو میکنم، اونم دیدن خود حقیقیته که تو آنچه که میخواهی را میتوانی تجربه کنی و هر چیزی را که تو میگویی بشود میشود. دوستتون دارم، پیروز باشید، خدا نگهدار. Thank you.